وبرحان الخفا وانكشف الغطاء وانقطع برود دست دعایی که دست مهر خدا حجاب غیبت از آن روی ما بردارد غروب و دامنه نور آفتاب و شفق بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد.
دور و بر ما پر از آدمایی که هر کدومشون منشأ خیری اند یا خالق یه اثری اند یا به ماها نسل‌های گذشته ما و احیانا نسل‌های بعد از ما یه خیری رسوندن، یه کاری موندگار انجام دادن. تو حوزه‌های مختلف هم اینجوریه. مثلا شما تصور بکنید تابلو عصر عاشورای استاد محمود فرشچیان یه اثر فاخر و موندگاره، یه اثر جهانیه، یه اثری که الهام بخشه و هر کی اونو میبینه یه حال خوبی کسب میکنه ازش. تو زمینه‌های مختلف اینجوریه، در ابعاد علمی و اکتشافی و پژوهشی اینجوریه و من میخوام امروز به یه گروه از این آدم‌هایی که صاحب اثرند، خالق و به وجود آورنده یه سری یادگاری هایی هستند و پیرامون ما وجود داره از سالها، دهه ها، شاید قرنها قبل و احتمالاً تا قرنها بعد از ما هم باشه. میخوام امروز بپردازیم به یه گروهی که خیلی وقتها آثار اونها و یادگارهای اونها رو اطراف خودمون دیدیم، خیلی وقتها باهاش انس گرفتیم، استفاده کردیم، لذت بردیم، اما شاید هیچ وقت فکر نکردیم که این اثر از کیه؟ کی به وجودش آورده؟ میخوام صحبت میکنم از اونایی که با هنر فاخر و ارزشمند معماری اسلامی کارایی کردن موندگار تو ایران اسلامی و بیرون از ایران اسلامی و از مردمان نیک این مرز و بومند. توی قم، کاشان، اصفهان، تهران، تبریز، شیراز، کرمان و خیلی جاهای دیگه مساجد متعددی رو میشناسیم، داخل اونا رفتیم بارها و بارها و اسمشون جهانیه، خیلیشون ثبت شدن. اما کی اونا رو ساخته؟ وقتی وارد حرم اولیاء الهی میشیم، گنبد و گلدسته ها، مناره های حرم، ذریح، صحن های متعدد و این ساختمون های بسیار بسیار فاخر و قشنگ و موندگار، هر کدوم اثر سرانگشت هنرمندانه یه معمار چیره دسته یا یه گروه از آدمایی که تو این زمینه کار میکنن. چرا این موضوع رو امروز میخوایم با هم دربارش حرف بزنیم و یه کمی بهش فکر کنیم؟ برای اینکه همین آدمها کارای فاخر و موندگارشون امروزه حال من و شما رو خوب میکنه. وقتی وارد حرم امام رضا علیه السلام میشیم، وقتی وارد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تو ری میشیم، شهر مقدس قم و خیلی جاهای دیگه، اساساً وارد بازار سرپوشیده شهرمون که میشیم، اصلا از خودمون نمیپرسیم این ساختمون زیبا و مستحکم و فاخر کار کیه. رمضان یه فرصت برای قدرشناسی، یه فرصت برای سپاس گذاشتن، یه فرصت برای یادکرد خیر از اونهایی که صاحب آثار فاخرن و به هنر اونها معماری اصیل ایرانی و اسلامی پابرجا مونده. و وقتی به این فکر میکنیم که زندگی شلوغ و ماشینی امروز ماها حتی روی خونه هامون، روی معماریمون، تو بعد کلان، تو شهرامون تأثیر گذاشته، اون وقت به ارزش کار اون آدمهای نازنین بیشتر پی میبریم و اونها رو سزاوار تقدیر و سپاسگزاری بیشتری میدونیم. توی رمضان، دم غروب، نزدیکی های افطار، یاد کنیم به خیر، به درودی و سلامی و فاتحه ای از همه اونایی که خالق آثار ماندگار در حوزه معماری اسلامی ایرانی هستند و براشون یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسمک یا الله
به نام خدای رمضان و سلام به شما رمضانیان، هموطنان و همزبانان، بینندگان جان. خیلی خوشحالیم از اینکه امروز هم میتونیم از دقایق پیش که خدمتتون رسیدیم با شما باشیم تا حوالی ساعت 8 و یه بار دیگه با بخشای مختلف و متنوع برنامه‌مون رو تقدیم نگاه با سعادت شما عزیزان بکنیم. الهی که نماز روزتون قبول و دعاهاتون مستجاب، امیدوارم تا این لحظه ساعت به وقت محل شما هر چی که هست خوب گذشته باشه و دقایق و ساعت قشنگ هم پیش روی شما عزیزان بیننده باشه. خانم ها و آقایان، به ماه‌ترین امروز خیلی خیلی خوش اومدین. میریم یه بخشایی از برنامه دیروز رو میبینیم، بعد هم با سرکار خانم دکتر مژده پور حسینی خواهیم بود برای بخش حفظ و صحه و انشاءالله بعد از اون که برگردید داخل استودیو تمام قد با احترام باز هم با شما خواهیم بود. این ماه‌ترین سه‌شنبه هشتم رمضانه که پیشکش شما عزیزان میشه. محبت اهل بیت چیزی نیست که در درگاه خدا از بنده هاش بی سوال و جواب بمونه. ثم لا تسألن یومئذن عن النعیم، فردا از نعمتهایی که خدا بهتون داده ازتون سوال میشه. اون نعمت محبت محمد و امیر المؤمنین سلام الله علیهما و فرزندان اونها.
دوستان بیننده، به ارتباط لپتاپ با حاج آقا با یکی از سرقت شده، دوستان در حال تلاش برای برقراری مجدد ارتباط هستند.
پدر من به دوستانشون توصیه میکردم که آرزوی من تو این دنیا نیست، من از دنیا میرم، این فرزند من در مسیر اهل بیت قرار گرفت.
52 ساله که
بله حدود 50
بر اهل بیت میخونم.
4 ساله که در این مسیر هستم، خدا رو شکر میکنم، الحمدلله. چون بانگ الاتش زهرم آشکار شد، عباس بحر تشنه لبان دلفکار آمد سکینه مویه کنان و گفت ای عمو از تشتگی روان رقیه به کار شد. گفتی به وقت مرگ نه هم پای بر سرت،
ای جانم
در وقت احتضار نشینم برابرت. مولا ترا به سینه مجروح مادرت یک دم بیا، که چشم امید است بر درت. ساز آبروی تو طلب آبرو کنم. ما یه عمریه داریم اینا رو میگیم برا مردم، آیا برا خودمون نمیشه بشه؟
مشو از حرمت این بار یه غافل، که مهدی را زیارت کرده اهل بصیرت.
Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. با تدابیر حفظ و صحه در ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم و قصد داریم انشاءالله با حفظ این تدابیر و رعایت کردن توصیه‌های سلامت بخش طبی و دینی خودمون یاد بگیریم چطور یک روزداری سالم رو سپری کنیم و انشاءالله در انتهای ماه مبارک رمضان سالم‌تر از قبل از اون باشیم. یکی از نکات خیلی مهمی که لازمه در طول ماه مبارک رمضان به اون دقت بکنید اینه که از مصرف انواع ادویه در طول ماه مبارک رمضان جدا خودداری کنید. یعنی اینکه غذای شما به هیچ وجه طعم تند هیچ ادویه‌ای رو به مذاق شما منتقل نکنه. یعنی مقدار مختصر ادویه صرفاً برای اصلاح، یعنی به عنوان مصلحات ماده غذایی اشکالی نداره و این مقدار مختصر معنیش اینه که شما مزه اون ادویه رو هنگام چشیدن غذا به طور بارز حس نکنه. غذاهای پر ادویه از درد سرسازهای ماه مبارک رمضان هستن. غذاهایی که به شدت یا تندن یا طعمهای در واقع حاد دارند که بعد از خوردن اونها حس خاص خود اون ادویه درون معده و دهان شما خودش رو نشون میده و نیاز به نوشیدن بیشتر، نیاز به خوردن مواد رطوبی بیشتر مکرر شما رو متوجه این امر میکنه که اون ماده غذایی برای گوارش شما یک درد سری ایجاد کرده. پس خواهشن مواد غذاهای پر ادویه رو که به طور خاص استفاده نکنید. استفاده از ادویه ها رو هم حتی امکان به حد اقل مورد نیاز هر ماده غذایی، هر غذایی که میخواید بپزید تقلیل بدید تا بتونید گوارش سالم تری داشته باشید و آتش ماه مبارک رمضان شما رو اذیت نکنه. یکی از مواد دیگری که ممکنه در طول روزداری برای شما اذیت ایجاد کنه نمکه. نمک در این حال که از پرخاصیت ترین افزودنی های ماده غذایی هست و هرگز ترک مطلق اون در هیچ بیماری توصیه نمیشه، اما مقدار اون بنا به نیاز هر فرد و شرایطی که او داره، چه از لحاظ اقلیمی، چه از لحاظ مزاجی و چه از لحاظ شرایط گرسنگی و سیری که الان در ماه مبارک رمضان داریم در موردش صحبت میکنیم، باید تنظیم بشه. میزان نمک غذای خودتون رو نسبت به قبل از ماه مبارک رمضان اگر عادت به پر نمک خوردن داشتید حتما کاهش بدید و اصلا طعم شوری در غذایی که میچشید نباید حس بشه. شما به واسطه اینکه در طول ماه مبارک رمضان تعریق زیادی دارید، یعنی مدام بدن شما در حال تعریق هست و این تعریق اتفاقا بسیار مفید و سالم هم هست، باید اتفاق بیفته، میزانی از املاح بدنتون رو از دست میدید، یعنی نمک رو از بدن شما خارج میکنه. پس بنابراین بی نمک خوردن یک ستم بزرگی به بدن شماست، یعنی بدن دچار یک فقر جدی در مورد املاح میشه. نمک حتما باید به مواد غذایی خصوصا در ماه مبارک رمضان اضافه بشه و این رو قطع نباید کرد. اما پر نمک خوردن عارضه تشنگی و آتش رو با خودش به همراه میاره و این آتش همونطور که میدونید در ماه مبارک رمضان قابل جبران نیست و باعث میشه شما در سیستم ادراریتون، کلیه هاتون سوزش و غیره هم ایجاد بشه و عارضه بده و یک روز نامناسب و تجربه نامناسبی رو در طول ماه مبارک رمضان داشته باشه. از خانم خدمت شما که قرار بود که در ماه مبارک رمضان توصیه هایی داشته باشیم در مورد هر یک از اصول سبک زندگی. سبک زندگی ما صرفا به خوردن و آشامیدن ما محدود نمیشه. یادمون باشه که ما باید مراقب خواب و بیداریمون هم باشیم، مراقب ورزش و فعالیت بدنی هم باشیم، مراقب آب و هوای اطرافمون باشیم و همچنین پاکسازی بدنمون. بذارید الان یک نکته ای رو در مورد در واقع پاکسازی بدن خدمت شما عرض کنم. این مطلب به نحوی بیشتر به خانم ها مربوط میشه، به بانوان محترم. یک خطایی که بسیار هم شایع شده در میان بانوان ما اینه که برای اینکه از فیض ماه مبارک رمضان و روزداری اون بهره ببرن، میان و برنامه ماهانه خودشون رو با خوردن بعضی از قرص‌های خاص هورمونی تغییر میدن و در واقع روزداریشون رو میخوان در 30 روز کامل ماه مبارک رمضان تکمیل کنن. این با وجود اینکه نیت شما خوب هست، اما بسیار بیماریزاست و آسیب جدی به بدن شما میزنه. ما به هیچ وجه اجازه نداریم طبیعت بدن رو به هم بزنیم. به هیچ وجه اجازه نداریم قوانین طبیعت در بدن انسان رو به هم بزنیم. بدن انسان، بدن بانوان، بنا به یک قانون بسیار مفید برای سلامتی بدن، نیاز داره که نحوه خاصی از پاکسازی رو برای بانوان هر ماه اجرا کنه. اگر جلوی این نوع از پاکسازی گرفته بشه، مثل اینی که شما جلوی تخلیه بسیاری از مواد زائد دیگر بدن رو گرفته باشید و ببینید چه عارضه‌ای گرفتار شما میشه، عارضه‌ای به بدن شما وارد میشه. فرض کنید جلوی تخلیه ادرار خودتون رو بگیرید، مجرای خروجی دفع مواد مدفوعی رو ببندید، ببینید چقدر بدن شما به هم میریزه، بیمار میشید، بیمارستانی میشید. به هم ریختن دوره‌های ماهانه هرچند به این پر سر و صدایی نیست، اما آسیب اون به کل اندام‌های رئیسه بدن میرسه. اندام‌های رئیسه کبد، قلب و مغز ما هستن. هر سه این اندام‌ها از به هم ریختن بی‌نظم برنامه ماهانه ما آسیب می‌بینه و متأسفانه ممکنه که دچار بیماری‌هایی بشیم که در کنار اونها در واقع کیفیت ماه مبارک رمضان رو هم از دست بدیم و نه تنها روزداری شیرینی رو تجربه نکنیم، بلکه در ماه‌های آینده هم عوارض اون بر بدن ما وارد بشه. یکی از مطالب دیگری که لازمه در طول ماه مبارک رمضان در مورد اون دقت کافی رو به خرج بدید، رعایت فعالیت بدنیه. بعضی از افراد این تصور رو دارن که در طول ماه مبارک رمضان لازمه که حداقل فعالیت بدنی رو داشته باشن تا کمتر گرسنه بشن، کمتر تشنه بشن و بتونن راحت روزه بگیرن. اما این برای بدن ما ضرر و زیان ایجاد میکنه. یعنی بدن ما نیاز داره که در طول ماه مبارک رمضان هم مثل بقیه روزها و ایام به انواعی از فعالیت مشغول باشه، چه فعالیت‌های فکری و روحی، چه فعالیت‌های جسمی و بدنی، تا بتونه سلامت خودش رو حفظ کنه، گردش مواد در بدن برقرار بشن، مواد زائد و فضولی به مسیرهای دفعی هدایت بشن و در نهایت بدن بتونه پاکسازی رو که فلسفه اصلی روزداری هست رو اجرا بکنه. اگر ما فعالیت بدنی کافی و مناسبی در طول ماه مبارک رمضان نداشته باشیم، به عبارتی از ابتدای روز در حالت خوابیده، لمیده، چرت زدن و غیره به سر ببریم، نهایتا آنچه عارض میشه برای ما هرچند تشنگی و گرسنگی کمتر هست، اما در زمانی که روز به پایان میرسه و به افطار نزدیک میشیم، بدنی سنگین و آغشته به موادی که نیاز به دفع دارند اما آماده دفع نشدن در بدن ما به وجود میاد و بعد در فردای اون روز یا در ساعات بعد از افطار بدن دچار یک کسالت و سنگینی آزارنده میشه. به عبارتی کسالت‌های طول ماه مبارک رمضان قسمتی از اونها برمیگرده به در واقع پاکسازی بدن به واسطه انباشته شدن مواد زائد و سمومی که از قبل ماه مبارک رمضان در بدن انباشته شده و ما تدبیرهای لازم و کافی رو نداشتیم که بدنی پاک، نقی و خالی از فضولات در واقع داشته باشیم. و حالا که وارد ماه مبارک رمضان شدیم و بدن داره فشار میاره، طبیعت داره فشار میاره تا سلامت خودش رو حفظ کنه، به نحوی این فشار طبیعت خودش رو در ما با خستگی، خواب‌آلودگی و کسالت نشون میده. اما نوع دیگری از کسالت مربوط میشه به نحوه رفتار نامناسب ما با بدن در خود زمان ماه مبارک رمضان. اگر نحوه خورد و خوراک ما مناسب نباشه، پرخوری بیش از حد داشته باشیم، سنگینی غذا داشته باشیم، غذاهای سنگین هضم دیر هضم مصرف کرده باشیم و حالا در آغاز روز ورزش و فعالیت مناسب رو هم تعطیل کرده باشیم، نمیتونیم از پس یک غذای در واقع مانده در بدن خودمون و فضولات ناشی از اون بر بیاییم و بدن خسته و کسل و خواب‌آلوده میشه. هنگامی که قصد دارید یک ماه رمضان خوب و سالم رو طی کنید، غیر از اون که مواد ورودی به بدنتون رو کنترل میکنید و مدیریت میکنید، باید خروج اون و آماده شدن مواد برای خارج شدن رو هم مدیریت کنید. ابتدای روز، حالا با کمی در واقع چشم پوشی از سحرخیزی، با یک فاصله حدوداً 7-7.5-8 هم اشکالی نداره از خواب بلند شید، سعی کنید فعالیت عادی روزانتون رو در واقع انجام بدید. اگر که باید برای کار و شغلتون خارج بشید از خانه، این کار رو انجام بدید. اگر خانم هستید و باید کارهای خانه رو انجام بدید، کارهای خانه رو انجام بدید و بقیه کارهای روزمره و غیر از کارهای روزمره سعی کنید ساعتی رو، نیم ساعتی رو به فعالیت بدنی ملایمی که تعریق شدیدی برای شما ایجاد نکنه اختصاص بدید. در این صورت بدن شما میتونه به واسطه شرایط و زمینه‌ای که روزداری برای او فراهم کرده، یعنی ورودی‌های مکرر و متعدد او را محدود کرده، پاکسازی کلی بدن رو حتی از اعماق بدن آماده بکنه، زمینه سازی بکنه و در واقع بدن شما رو به سمت سلامتی پیش ببره. پس میزان مناسبی از فعالیت بدنی رو در طول ماه مبارک رمضان حتما برای خودتون تعریف کنید و سعی کنید ساعت اون ثابت باشه.
های عزیز شبکه جهانی ولایت، همراهان همیشه برنامه ماهترین، یه بار دیگه سلام به شما و خوش آمد محضرتون به ماهترین امروز سه‌شنبه. خیلی خوشحالیم از این که میتونیم با شما باشیم و آرزوی قلبیمون اینه که مفید باشه برای شما برنامه با بخش‌های مختلفش، و همیشه هم گفتیم انتقاد رو به دیده منت میپذیریم، با ما در میون بگذارید، نقاط قوت رو یادآوری بفرمایید تا بهترش کنیم و بیشتر، و نقاط ضعف رو بفرمایید تا اصلاح کنیم و برطرف انشاءالله. راه های ارتباطی رو هم همکاران خوبم زحمت میکشن براتون زیرنویس میکنن، و شمایی که به صورت حرفه‌ای این شبکه رو همراهی میفرمایید و این برنامه رو، قطعا دیگه راه های ارتباطی هم در ذهن مبارکتون هست. از جمله بخش های پرطرفدار ماهترین رمضان المبارک، بخشی است که با حضور جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور، متخصص و کارشناس در حوزه مباحث شرعی و فقهی، تقدیم شما میکنیم. مثل الان تقریبا 40 دقیقه پیش رو میتونید با ما باشید و سوالهاتون رو ببینید، بشنوید و احیانا مطرح بفرمایید و پاسخش رو دریافت بفرمایید. در خدمتیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. آرزوی قبولی طاعات عبادت.
ممنونم.
زنده باشید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان عزیز و ارجمند روزداران گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله تا به حال توفیق استفاده خوب از این ماه رو داشته باشن.
آمین.
و باقی مانده این ماه هم که دیگه کم کم 8 روز دیگه الان تقریبا
گذشته
و بیش از دیگه حدودا حالا 20 چند روزی بیشتر باقی نمونده. انشالله در روزهای باقی موندم توفیق بهره‌وری از این ماه رو داشته باشیم. اون دعامون هم تکرار میکنیم، اللهم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین.
آمین. 1/4 از رمضان
بله.
امسال به همین صورت گذشت دیگه، حالا اگه بگیم با اغماض 1/4 بله. بریم سراغ سوال ها.
در خدمتتون. بفرمایید.
برنامه ماهترین، بخش احکام. عرض سلام خدمت مجری محترم، علیکم السلام، و کارشناس گرامی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
اهل قم هستیم، 18 ساله تو یکی از روستاها خونه و باقی داریم. 7 ماه سال رو هفته یه روز یا 2 روز اونجایی، و در 5 ماه دیگر هم کلن 2 تا 3 روز میریم. همسرم اونجا رو وطن دوم خودش انتخاب کرده. آیا منم میتونم به تبعیت از همسرم اونجا رو وطن انتخاب کنم یا نه؟ مقلد مقام معظم رهبری.
خب من الان حساب نمیتونم بکنم دقیقا میدونم توی سال مجموعاً چقدر میشه.
7 ماه اگه مثلا بگیم 2 روز، 7 ماه،
2 روز تو ماه
گفتن 7 ماه، هفته ای 2 روز. 7 ضرب در 4،
هفته ای 2 روز،
8 ضرب در 2،
یعنی ماهی 8 روز
تقریبا.
8 روز، ماهی 8 روز، 8 تا 56 تا، تقریبا 2 ماه خورده ای. بقیه‌اش چی؟
بقیه‌اش هم گفتن 5 ماه دیگه هم کل 5 ماه و 2-3 روز.
پس به 3 ماه هم نمیرسه.
حالا عددی حساب
کنید. این مقدار مشکل داره. میفهمم من 3-4 ماه در طول سال رو اگر کسی، اینو بارها عرض کردیم، در طول سال رو اگر کسی
محل زندگی خودش انتخاب بکنه و بنا داشته باشه تا آخر عمر به همین صورت عمل بکنه، این میشه وطن دوم که اصطلاحا ما بهش میگیم ییلاق.
بله.
قدیما بوده الانم هست. مثل همینشون که یه باقی یه جایی است که
بله.
بخشی از سال که بخش معتنابهی باشه، قابل اعتنا باشه، و الا بعضی از نه اون نه کم باشه خیر. ولی دو سه ماه، سه چهار ماه. حالا باز ببینید تعبیر اینجوریه. باز ممکنه من باز هم بپرسم از کسانی که نظر مقام معظم رهبری رو باز از نزدیک بیشتر چیز میکنن، چون این الان بین تقریبا دو ماه و نیمه حدودا.
البته ما یه مقدارم اغماز به خرج دادیم.
دلی.
چون گفتن هفت ماه سال رو هفته یک روز یا دو روز. ما همه رو دو
هست. نه اگر هفته یه روز باشه که اصلا چیزی نمیشه.
ما دو روز حساب
کردیم. سه چهار ماه اینا اینجوری دارن. تعبیرشون اینجوریه سه چهار ماه.
فرمایید که این بیننده محترممون
کمتر از این اگر بله حالا من اگر انشالله تونستم دسترسی داشتم این رو باز فردا دقیق تر از
شما بیننده گرانقدری که این سوال رو مطرح فرمودید و پیامک کردید فردا پیگیری بفرمایید. حالا احیانا به اصل جناب آقای عبدی عزیز در سرچراغی بخش احکام اون پشت خط تلفن هستید از کرمانشاه. سلام قربان، عصر بخیر، تئاتر قبول.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، بفرمایید.
بازم مجددا عرض میکنم حضور محترم و حضور مجده محترم و بانشاد جناب آقای ملایی عزیز.
متشکرم عزیزم.
و همچنین عزیز دلم جناب آقای وحیدپور، سلام گرم از کرمانشاه عرض میکنم. تئاتر همگی قبول باشه.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی متشکرم. خود کرمانشاه هم گرمه الان آقای عبدی.
نسبتاً الان خنک شده. بهتره.
خدا را شکر. در خدمتیم قربان.
خدمت از مسئولیت کردین آقای ملایی.
زنده باشین.
یک سوال داشتم، این که فرزندانی که روز اولی هستن.
بله.
و بعد از چند ساعت روزداری تحملشون کم میشه و دیگه تاب و توان ندارن. میتونن یه مقدار آب بنوشن و بعد روزه را ادامه بدن؟ روزشون درسته یا خیر؟ تکلیف قضا و کفارهشون چی میشه؟ روزه و کافر جمع شاملشون میشه یا خیر؟ خیلی خیلی سپاسگزارم از برنامه بسیار بسیار عالی شما.
متشکرم. سوالی که ندارید؟ ممنونم آقای عبدی عزیز.
خواهش می‌کنم، خدا حافظ.
سلامت باشین قربان. بفرمایید.
روز اولیایی که امسال سال اول روزه گیریشون هست،
بعد چند روز الان دیگه یه کمی بیتاقت دارن میشن.
بله.
و اذیت میشن.
البته حالا این قضاوت رو من خیلی موافقش نیستم، چون بعد از چند روز اتفاقا عادی تر میشه. روزهای اول مشکل تره. خودمون هم همینطوریم دیگه.
بله.
بعد از مدت‌هایی که روزه نگرفتیم شروع میکنیم به روزه گرفتن. روزهای اول ممکنه مقداری مشکل باشه، ولی عادی میشه. اصلا انسان است و عادت.
بله.
و تطبیق با محیط و شرایط.
حالا از اونجا که چون روز اولی هستن این بله. شرایط رو تا حالا تجربه نکردن، آب بدن در طول
درست.
این 6-7 روز 7 بله. روز کم شده ممکنه.
بله بله. نه من منکر نیستم. بله. ولی خواستم بگم که قابل بله. اینم هست که انسان بله. عادت بکنه.
بله.
ببینید این بحث مفصلی داره. خود از اصالی هم میدونید در هر صورت اکثر افراد بچه دارن تو همین سنین یا بودن یا هستن. این شرایط خیلی متفاوته. ما گاهی مقدماتی رو خودمون میاندیشیم و عملی میکنیم که فرزندانمون قطعا بدون مشکل میتونن روزه بگیرن. بعضی از این مقدمات روحی و روانی است، مثل تلقین. من اگر بچه خودمو تلقین بکنم، تشویق بکنم،
بله.
برعکس پدر مادرهایی که به بچه خودشون میگن نه 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 تو نمیتونی روزه بگیری، برعکس بگیم نه میتونی روزه بگیری، تشویقش هم میکنیم، روحی هم بهش میدیم، به اصطلاح میگیم انرژی مثبت.
بله.
این یه بعد قضیه است. بعد دومش نکات جسمی است.
بله.
و مادی که اینو کمتر بهش توجه میکنیم. ببینید بچه‌ها این سن و سال معمولا سحر یا بیدار نمیشن، میگیم خوابش میاد، گناه داره، برای چی بیدارش کن؟ اتفاقا این خلافه. میشه دوستیه نمیدونم چی، نمیخوام الان بگم تو ضرب المثل.
باید بیدارش
کنید. باید بیدارش کنید شما. من کار ندارم بیدارش کنید نماز شب بخونه، نه. بیدار بشه سحری بخوره. در هر صورت بچه باید توان جسمی داشته باشه، سحری بخوره. این خیلی نکته مهمی است، به اندازه وقتی که لازمه.
بله.
10 دقیقه بعد از نه ها. حداقل نیم ساعت به اذان صبح
که بتونه با طیب خاطر
بله بشینه راحت
هر چه که دوست داره
بخوره. این خودش نکته مهمه. یعنی به عبارت ببینید الان اشکال نگیرن بینندگان، بابا چی داره از سر سیری داره حرف میزنه تو این گرونی و فلان، نه اونا رو همه ما تو متنیم.
بله.
میدونیم، ولی در هر صورت قانونش اینه که حتی اگر شده از خودم بزنم، ولی یک تغذیه مناسبی برای این بچه‌ای که میخواد روزه بگیره در هر صورت در حد متوسط داشته باشه.
بله.
اینه. وانونه پنیر نمیشه سحری بخوره. تغذیه مناسب خیلی مهمه. بیدار بشه سحر، تغذیه مناسب داشته باشه، این مال این. در روز هم باز مواظبت میخواد. اینا همه نکته است. در روز مواظبت چی چیه؟ اگر معمولا هم دختر بچه است دیگه، روز اولی دختر بچه است که اینجوری. اینه. مواظبت بکنیم که حالا هوا گرمه، تو هوای گرم نره، کمتر بره.
بله.
تو خونه باشه، حالا مدرسه رفته، از مدرسه بیاد استراحت بکنه. از که میاد بهش بگیم بخوابه تا دم افطار. دم افطار بیدارش کنه، افطار بخوره.
بله.
کولر باشه، هوای خنک تو خونه، که معمولا هم هست الان امکاناته.
بله.
اینا رو اگر رعایت بکنیم کمتر اتفاق میفته که بچه
هامون...
بله بچه‌هامون نتونن روزه بگیرن. حالا ما میریم سراغ گزینه بعدی. میگیم خیلی حالا همینا رو ما مراعات کردیم و این بچه دیگه حالا اینجوری شده دیگه، تاب و توان. بله درست هم هست، ممکنه بنیه‌اش ضعیف باشه، نتونه روزه رو بگیره. ما اینو داریم در احکام، بگیره روزه رو. یعنی از اول اینجوری نیست که ما عادتش بدیم بگیم که
خب حالا دیگه،
خب حالا دیگه اصلا نمیخواد دیگه، تو بخواب اصلا دیگه.
یعنی تساهل در ذهنش ایجاد نکنه
ابدا، این کارو نکنید.
خب.
روزه رو بگیره.
بله.
واقعا اگر در روز به جایی رسید که واقعا دیگه تحمل نداره، دیگه بچه است تحمل نداره، تشنه شده، اب نداره، به مقداری که از اون وضعیت خارج بشه تشنه است، آب بش بدیم به اون مقدار. نه اینکه بگیم یه پارچه آب ورده سر بش، نه به اون مقداری که واقعا دچار مشکل الان شده. یا ممکنه بگید گرسنگی، گرسنگی کمتر سراغش میاد تا تشنگی.
معمولا تشنه
اب نداره، گرسنگی هم اگر باشه اب نداره، باز یه کیکی، یه بیسکویتی، یه خرمایی چیزی به این مقدار از اون وضعیت خارج میشه. وقت این روزه دیگه، این که سوال کرد ایشون که بعدن کفاره غذا داره، وسط روز خورده دیگه،
افطار کرده،
بله غذا رو داره ولی کفاره نداره. چرا؟ چون خود شرع مقدس اجازه داده که این
به این شرایط که رسیدی میتونی به حد
کفاره نداره غذا داره.
یه نکته دیگه هم که گاهی مغفول میمونه تو این داستان، پیرو فرمایش حضرت علی، از اون طرف هم پیش میاد که بعضی خانواده ها میگن خب بچه تا یک و نیم دو بیدار بوده دیگه، بخوابه دیگه سحر بیدار نمیشه، سحری تو بخور بابا بخواب الان، دو الی از شب سحری بهش میدن، میره تا ساعت 8.
اینم فرماش درست،
این نکته.
بله اینا نکته است، واقعا اینا رو روش بحث کنیم. ما نیومدیم توی رسانه ها اینا رو سبک زندگی ما عوض شده. خب چرا باید بچه ما ساعت 2 بخوابه؟ خب خوابش به هم میریزه. نه، سر وقت بخوابه، سحرم بتونه بیدار بشه، سحری ما باشه،
هم ان شاء الله میتونه بگیره. بریم به اصفهان استاد وحید.
در خدمت.
آره، از طریق امواج و از قاب برنامه ماهترین سلام میکنم به همه اهالی اصفهان. چون دو تا بیننده الان همزمان قراره که سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. سرکار خانم نامجو از اصفهان، سلام بر شما، تعاد قبول. خانم نامجو. سرکار خانم رمضانی،
سلام علیکم.
شما خانم نامجو هستین یا رمضانی؟
رمضانی هستم.
خانم رمضانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، تاعت و عباداتتون قبول باشه. سلام میکنم به استاد گرامیمون حاج آقا وحید پور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
خواهش میکنم مطرح بفرمایید سوالتون رو.
ببخشید، من سوالم راجع به آیه 101 سوره نساء هست که در این سوره خداوند میفرماید که اگر سفر کردید بر شما گناه نیست که نماز رو کوتاه کنید اگر میترسید. ما چون مسافرت که میکنیم نمیترسیم، مثلا میریم مشهد، میریم قم، در امنیت کامل هستیم. وقت چطور نمازمون رو شکسته باید بخونیم؟ مسافر هستیم، چطوری میشه این؟
بسیار
خیلی ممنون میشم، التماس دعا دارم. خدا نگهدارتون.
محتاج دعای خیرتون هستیم. خانم نامجو اومدن پشت خط؟ دوستان عزیزم اشاره بفرمایید، خانم نامجو رو نداریم الان. خب پاسخ خانم رمضانی رو
خب قبل از اینکه پاسخ بدیم، اگه لطف کنن اتاق فرمان آیه رو روی صفحه
بله
لطف کنن نشون بدن.
بله.
فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة.
بله.
آیه رو اگه لطف
کنن. آیه 101 سوره مبارکه نساء داریم فایلش رو دوستان عزیز، فایل تصویرش رو بفهمن که الان نداره.
خب نداره، باش مسئله نیست.
خب
دیروز فکر می‌کنم که مشابه همین سوال رو ما داشتیم.
بله.
دیروز بود دیگه. بله. از هلند بود.
بله. که فرموده آه. بودن که
الان که دیگه سفرها آسون دیگه. برای چی شکست
می‌خوره؟ 5 کیلومتر موقعی بوده که مردم پیاده و استر و اینا بوده، جابجا می‌شدن، باید شکسته می‌شد. حالا که دیگه نیاز نیست.
خب جواب رو دیروز هم عرض کردیم. ببینید آیه شریفه نیومده فلسفه واجب شدن نماز شکسته رو این بدونه که چون شما می‌ترسید. گاهی بعضی از موارد این بوده. بعضی از موارد چیزهای دیگه است، اینا کلیت نداره، یعنی اینا علت حکم نیستن. من فکر کردم که ایشون نکته دیگه ای میخوان بفرمان. توی آیه میگه فلا جناح علیکم، یعنی بر شما حرجی نیست که نماز شکسته بخونید.
بله.
بعضی ها خواستن بگن از این آیه وجوب در نمیاد.
بله.
اب نداره، میخواد شکسته بخونی بخونه. مثلا آیه اینجوری معنا کنم. من فکر کردم نکته ای که ایشون میخوان بگن اینه. اونم پاسخ داره.
بله.
که چی؟ که آیه میخواد بگه که اصل این عمل جایزه.
بله.
اصل جواز این عمل را که جایز است که نماز را شکسته بخونید. منتها میدونید که عملی که جایز است یک، جایز است یک، ممکنه واجب باشه، جایز است ممکنه مستحب باشه، جایز است حتی ممکنه مکروه باشه، ولی جایزه. اینه جایز بودن اهم از این هاست. وقت ما از کجا بفهمیم این که جایز است واجب است مستحب است چیه؟ اینو ما باید به روایات مراجعه کنیم. ببینید ما معتقدیم به این که این خیلی نکته مهمی است، جزء مبانی احکام. ما معتقدیم به این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایتی رو فرمودن که همه اهل سنت قبول دارن بدون هیچ شک و تردید. و اون این است که پیغمبر فرمود امنی تارکون فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، بین این دوتا هیچ فاصله ای وجود نداره.
ما ان تمسکتم به ما
احسنتم لنتزلوا. مرحبا به ناصرنا که شما ما رو کمک می‌کنه. خب ببینید این نکته مهمی است که ما قرآن نمیتونیم به تنهایی برداریم ازش استفاده بکنیم تفسیر بکنیم.
بله.
حتما باید در کنارش به کلام معصوم تمسک بکنیم. ذیل همین آیه شریفه بد نیست، اتفاقا میشه الان که دیگه روزگار
آیه رو من دارم.
بله 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 بله
قرآن باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا وربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه.
بله.
ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
این ایشون این خواهر ما اشکالش رو این ان خفتمه،
اگه ترسید،
یعنی اگه ترسیدید این کار بکنید. این یه مورد خاصی بوده. اون وقت مفسرین ما فقهای میفرمان که مورد خاص هیچ وقت قانون کلی رو محدودش نمیکنه. مورد خاصه، ولی قانون قانون کلیه. و قانون کلی هم عرض کردم ممکنه اشکال کسی بکنه به اون لاجناها، میگه اب نداره شما میخواد
که اونم پاسخشو
بدم. اونم عرض کردیم که در کنارش روایات ماست، روایات تفسیر میکنه به اینکه نه واجب است که نماز رو شکسته بخونه.
بسیار عالی. سرکار خانم نامجو از اصفهان، سلام علیکم، عصر بخیر، تاعت قبول.
سلام.
علیکم السلام،
حال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
تاعتتون قبول ان شاء الله.
خیلی متشکرم، از شما قبول
باشین. خواهش میکنم. حاج آقا بعیدپور سلام عرض میکنم خدمتتون.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
قربان شما. خواستم چند تا سوال از خدمتتون بپرسم. اولش حاج آقا شما صحبتتون برای خانواده ما کاملا حجت هستش و من تمام سوالایی که حالا اعضای خانواده داشتن و خدمتتون میپرسم، فقط ببخشید که مورد زیاد میشه.
بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی اینکه خواهر من توی دانشگاهشون، حالا توی کلاسی که داشتن، حالا کلاسو میگذروندن توی ماه رمضان، گویا داشتن حالا یه سری از بچه ها روز خاری میکردن و خواهر من حالا شاید هم حالا درست یا غلط بلند تذکر دادن، ولی نه به فرد خاصی، به کل کلاس، و ناراحت شدن انگار اون گروه حالا از خانم ها و اینها که داشتن حالا خوراکی مصرف میکردن و به خواهر من توهین کردن. خواهر من چون روزه بودن یکم ناراحت شدن، گفتن نکنه من کار اشتباهی کردم، یعنی از نظر اینکه اونا رو حالا کارشون که درست بوده تذکر به روزه خاری دادن، ولی حالا از نظر اینکه حالا توی جمع بوده با اینها میگن که برای روزشون مشکلی پیش اومده یا اینکه واقعا گناهی صورت گرفته یا نه. یکی اینکه یکی از اعضای خانواده عذرخواهی میکنم مشکل معده ندارن، ولی وقتی که روزه میگیرن یکم هم وسواس دارن توی اینکه روزشون حالا ایشالا صحیح باشه، دچار رفلاکس معده میشن و میخواستم بدونن حکم این رفلاکس چیه توی برای روزه، حالا تا چه حدی حالا روزه رو باطل نمیکنه. و یکی هم یه سوال برای خودم داشتم، حالا مثلا من خودم یه سری نماز و روزه قضا دارم متاسفانه حاج آقا، میخواستم ببینم حالا برای مثال مثلا 5 سال من حساب کنم برآورد کنم که نماز و روزه قضا دارم، حالا برای مثال شروع کنم ان شاء الله خدا توفیق بده و اینا رو بخوام ادا بکنم و حالا تا 2 سال 2 سال و نیمش رو بگیرم، من این دغدغه برام به وجود اومده. حالا وسط این شاید من دیگه خدا عمر من رو گرفت دیگه نتونستم حالا دیگه مثلا بقیهش رو ادا بکنم، میخواستم ببینم اون ما بقیهش رو خدا میبخشه، چون حالا ممکن من با توجه به شرایطم کسی هم ندارم که برام بخواد ادا بکنه یا اینکه بخوام حالا کسی رو نایب بذارم برای خودم. و یکی دیگه حکم دوچرخه سواری برای خانوما رو میخواستیم ببینیم، چون اصفهان با توجه به شرایط حالا رودخونه و اینا که هستش امکانه حالا دوچرخه سواری سالم با حجاب کامل لباس مناسب برای خانم ها میخواستم ببینم هستش یا نه. و یکی دیگه این که جدیدن توی شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که یه سری تبلیغات میشه برای محصولات عفاف و حجاب، مثل حالا یه سری لباس‌های خاص، یه سری روسری‌های خاص، چادرهای خاص هستش که جدیدن انواع زیادی اومده. بعد آگهی زدن برای اینکه یه سری خانم‌ها با یه سری از شرایط ظاهری که دارن بیان مدل بشن. میخواستم ببینم که آیا این از نظر این که حالا تبرج نمیشه گناه نیست، این خودش یعنی تو چش شدن نیست، چون بالاخره کسایی که میخوان مدل بشن بالاخره یه سری شرایط ظاهری خاص باید داشته باشن از نظر زیبایی ظاهری. و اینکه از نظر اینکه اگه منبع درآمد اون خانومم بشه اون مال حلال هست یا نه.
خیلی
ممنون، ببخشید سوال زیاد شد، ولی آقای وحید پور برای خانواده ما حجتن، انشالله که صحبتاشون رو گوش میدیم.
سلامت باشید. محبت شما نسبت به برنامه و نسبت به شخص جناب استاد وحیدپور و خیلی ممنونم از حسن نظرتون.
خواهش میکنم، سلامت باشین، التماس دعا.
زنده باشید. استاد وحیدپور یه تلفن دیگر رو هم بشنویم.
بله.
حالا که دیگه دست به یادداشتمون خوب شده.
بله.
الان.
بله.
بریم به کرمان. آقای عسکری عزیز و بزرگوار سلام. خب تلفن برقرار نیست. حالا منتظر میمونیم. 4 تا سوال.
بله.
این خواهر بزرگوار داشتند. اولی
5 تا.
پنجمی رو دیگه من ننوشتم. آره اون بحث مدلینگ و اینها. خیلی خوب. خواهرشون تو دانشگاه تذکری به دانشجو دادن.
با شرط و شروط کار خوبی کرده. با شرط و شروط. ببینید ایشون اهانت به شخص خاص نکرده.
بله.
یه وقت است که جناب عالی می‌بینید یه کسی روزه می‌خوره در حضور دیگران می‌خواد آبرون رو ببره. این درست نیست. اون رو باید صداش کنی یه گوشه کناری تذکر خاص بهش بدی. حفظ حرمت و آبروش هم بشه.
چون مخاطبت خاصه.
خاص. اما یه وقت هست نه، خطاب به شخص خاصیشون نکرده.
بله.
7-8 نفر مثلا توی کلاس بودن روزخوری میکردن، خطاب عام کرده. مثلا آی بچه ها، مثلا اینجوری خودمونی. آی بچه ها، شما نمیدونید ما را میزونه. حرمت روزه رو، حرمت رمضان نگه دارید فلان. عرض کردم
باش استخدام واژه ها هم
همین
مهمه.
اصلا با شرط و شروط، من اولش عرض کردم با شرط و شروط، اهانتی نباشه.
خب
مثلا خدا لعنتتون کنه، نه اینجوری نخیر. ما ماموریم که فقولا له قولا لینا. وقتی که حضرت موسی و هارون، برادر حضرت موسی، هر دو پیغمبر بودن، کجا میخوان برن؟ نزد فرعون. فرعون
بله عم فرمود که اینجوری
این خدا میفرماد وقتی میرید پیش اون و اذ هوا الی فرعون، خب بری سراغ فرعون. بله. وقتی میخواید موعظش کنید فقولا له قولا لینا، نرم. بله. با احترام. اگر اهانتی توش نیست با احترام، نه گناه که نکردن هیچی، بلکه نه وظیفه بوده واقعا. بله ما گاهی آیه ملا یزدی واقعا کوتاهی میکنیم. خب تو خیابون شما دارین میبینی که راست داره راه میره، خب اگرم عذر داره واقعا خب بری یه جایی روزش رو بخوره.
بله.
باید امر به معروف و نهی از منکر میکنیم با شرایط. این که اولی.
موردی رو رمضان سال قبل من برای سوار کردن بندزاده جلوی دبیرستان منتظر بودم. صبح ماه رمضان ساعت 9:10 صبح امتحان با تموم میشد. من دیدم که یه گروه حالا کلاس بالاتری ها اومدن بیرون امتحان دادند و میان بیرون از هر 7-8 تایی یکی دو تاشون روزخاری میکنن، اونم نه اینکه کیکی، کلوچه‌ای، نوشابه‌ای، آبی، چیزی. متاسفانه ساحت شما بیننده ها انشالله که مبرراست. با سیگار صبح ساعت 10 صبح روز ماه رمضان،
دانش آموز و سیگار،
دانش آموز دبیرستان. من به دوست تاشون یه یادآوری کردم که عزیز دلم، پسر من اینجوری فلان، واکنش ها متفاوت، کار نداریم. بعد رفتم پیش مدیر اون دبیرستان، عرض کردم که این فاجعه رو چرا جمع نمی کنید، یه حرفی، حدیثی، یه راهکاری. حرف جالبی زد، من اسم نمیبرم اون مرکز رو، ولی و هیچ به هیچ جا اسم نخواهم بود. حرف ایشون خیلی دردناکتر از کار بچه ها بود که چی بگیم بهشون، به ما ربطی نداره، بیرون از مدرسه. و دردی گرفت اون لحظه سینه منو که
بیرون مدرسه هست، ولی در حسابت اینا زیر دست شما تربیت
میشه. مثل این است که شما دارن زندگی میکنن،
مثل این است که پدر مادر بگی که بیرون خونه است.
بله.
به من ربط
نداره. و جالب اینجاست که اینا به بیرون از مدرسه نمیرسیدن، بنده تو حیات زیر یه درخت منتظر بودن، تو حیات مدرسه کارشون رو شروع میکردن و بعدم دو سه تایی. آره بریم سراغ سوال مربوط به رفلکس مده.
رفلکس مده برگشت غذاست، درسته؟ برمیگرده که گاهی هم به حلق اصلا نمیرسه.
بلده.
به این صورته. حالا اگر به حلقم برسه عمدی نیست، و ناخودآگاهه.
بله.
و مواظبت میکنه که اون اگر چیزی داخل فضای دهان آمده باشد تخلیهش میکنه، مواظبت میکنه که دیگه دوباره به حلق بر نگردد، اشکالی هم برای روزش ایجاد نمیکنه و وسواس هم نمیخواد.
معمولا رفلاکس تو اون سیستم گوارشی به حلق
نمیرسه. معمولا نمیرسه. حالا اگر اصلا رسید این و هیچ مشکلی هم نداره، نباید کارار سخت بکنیم. اینا همش راهکارهایی است که شرع مقدس خودش پیش بینی کرده.
سمحا و قبلتن. خیلی خب، بریم سراغ قضای نماز روزه‌ای که از خود خانم فرمودن فامیلشون رو نامجو.
اینم نگرانی نداره. خلاصه این که آدم یه سری نمازی قضایی نمیدونم روزه قضایی چیزی داره، تلاش بر این باشه که تسامح و تساهل نکنه، تلاش بر این باشه که انجام بده. حالا نگفتن که همه نمازاتو یه سر وایس تمام کاراتونو آقا تعطیل کن صبح تا شب واسه نماز قضاتو بخون. نه، اینجوری نیست. تلاش بکن که نماز قضاها رو بخونی.
حالا اگر موند
ان شاء الله در آینده میخونی.
و به قول ایشون حالا یه تعبیر داشتن، الهی که سالم باشن همه، ولی خدا نکرده گفتن من اگر از دنیا رفتم.
برای همه هست، این طبیعیه، برای همه است. برای شخص ایشون که نیستش، که حکم کلی است دیگه. این شطوری است که در همه خانه ها میخوابه. خلاصه
بله.
ناامیدی اصلا نباید در قاموس کسی باشه، اینو اسلام به ما یاد داده. بله. بنابراین تلاش
تموشون.
یعنی باید تلاش بکنیم روزه های قضا رو تو سال بیان مدیریت بکنیم، تقسیم بکنیم توی سال. خب این روزها رو پاییز و زمستان روزها کوتاه و خنک هم هست، راحت میتونیم تقسیمش بکنیم تو هفته، مثلا یکی دو تا روزه رو بگیریم تمام میشه. نمازها رو هم تقسیم کنیم با مدیریت، برنامه‌ریزی بکنیم و یه جدول هم داشته باشیم برای اینکه یادداشت بکنیم که چقدر نماز و روزه قضا کردیم، چقدر مونده. اونام که انشالله مونده، انشالله انجام میدن، مشکلی نداره.
بسیار خوب. ارتباطمون با آقای عسکری وصله. ما دو تا از سوالهای خانم نامجو میمونه، حضرت عالی چون یادداشت فرمودین نگران نیستیم. تا آقای عسکری تلفنشون قطع شده مجددا. سلام عصر بخیر آقای عسکری عزیز.
سلام، مخلصم.
حالتون چطوره؟
ایوان شما خیلی ممنون، تهات عبادتون قبول.
متشکرم همچنین از شما، در خدمتیم.
خدمت کارشناستون هم از سلام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
دارم برای کسایی که زیاد از آتش رنج میبرن تو محرم، از اون کسایی که روزه میگیرن زیاد آتششون زیاده.
آتششون زیاده؟
بله بله، یعنی زیاد تشنگیشون زیاد میشه.
خب
14 تا دونه آلودرد رو بهشون بگیم با یه لیوان، با یه دو تا لیوان آب مخلوط کنن و یه لیمو شیرازی بریزن روش و 24 ساعت بذارن بمونه و بعد سحر و دم افطار بخورن و بعد از افطار بخورن.
خب
اینا آتش خیلی کم میشه.
خب خیلی خوب، خیلی خوب. این یه راهکاره.
بله خیلی راهکار خوبه.
بله. سوالم دارین؟
نه دستون درد.
خیلی محبت کردین که این احتمال رو خرج دادین، دوباره تلاش کردین تماس برقرار بشه تا بیا این نکته رو بگین. اونایی که میدونستن خب یادآوری شد، ما هم که نمیدونستیم یاد گرفتیم. ازتونم ممنونم، دست شما هم درد نکنه. متشکرم. خب آقای وحیدپور عزیز و بزرگوار، دوچرخه سواری برای
این دوچرخه سواری بانوان روش خیلی بحث شد در یک مقطع زمانی خاص، نمیدونم حضرت عالی یادتون هست یا نه،
شد موضوع روز محافل علمی و فقهی و حالا
منتها شرایط فرق میکرد. یعنی اون وقتی که این بحث شد این بودش که مثل آقایون تو بازار و کوچه و نمیدونم این طرف و اون طرف و تو ملای عام در انظار عمومی خانم ها دوچرخه سواری بکنن، اونم قید و بندی تو کار نبود که چگونه دوچرخه سواری بکنن، مطلق بود.
بله.
صرف دوچرخه سواری بانوان به این صورت. خب اینم موضع‌گیری آیون مراجع رو به همراه داشت. خب موضع‌گیری هم به حق بود، فتوا بود. بله. نظر شرع بود.
بله.
قانون این بودش که در انظار عمومی این مفسده داره و لذا جایز نیست.
بله.
اما اگر ما اومدیم قید و بند رو براش آوردیم، شرط و شروط رو براش آوردیم، این شرط و شروط خیلی، من اینو بارها عرض کردم، یک قانون کلیه که زن اگر به هر صورتی حرف زدنش، راه رفتنش، اینو خیلی گفتیم، لباسش،
بله،
هر چیز این موجب جلب نظر مردان بیگانه باشد، این جایز نیست. حرف درستی هم هست، واقعا شرع مقدس واقعا به نفع همه.
بله.
این حرف زده.
بله.
پیشگیریه. بله. این درست. خب حالا این خانمی که میخواد دوچرخه سواری بکنه، با چه وضعیتی میخواد دوچرخه سواری بکنه؟ کجا میخواد دوچرخه سواری بکنه؟
چه زمانی میخواد؟
ببین اینا همش نکته است. خب طبیعتاً فکر میکنم که مقصده داره. ولی اگر ما اومدیم مدیریت کردیم، مدیریت که مثلا الان پارک هایی وجود داره در تهران که من اطلاع کافی دارم در اصفهان هم که ایشون هستن حتما همینطوره.
تو همین قم هم داریم.
تو قم هم داریم. بله تو قم هم داریم. پارک مخصوص بانوان؟
بله.
خیلی هم خوبه. خیلی هم خوبه. خب برن پارک مخصوص بانوان. نه مرد نامحرمی نه کسی هست و دیوارهای بلند و راحت میرن در اونجا. خب دو چرخ هم در اختیارشون میگذارن. دو چرخ سواری هم میکنن. این چه اشکال داره؟ خب ایشون فرمودن تو ساحل زاینده رود.
بله مثلا.
رودخانه مثلا. زاینده رود اصفهان.
بله.
حالا جاهای دیگه هم هست. مثلا حال نام نمیبرم. اونجا هم داره. پیست دو چرخ سواری داره. ایناست. خب تو نگاه عمومیست دیگه مردان نامحرمه. تو نگاه عمومیست. اونم باز فرق میکنه. واقعا یه وقت است که همه اصلا مردانش هستن همین که ببینن این خانوما مخصوصا این دختران جوان اینا چجوری دو چرخ سواری میکنن. یه حظی ببرن. لذتی ببرن. این مفسد است. شک چی نیست در این که این مفسد است. و خود خانم هم حاضر نیست. زن متدینه حاضر نیست این کار بکنه. چرا؟ چون میشه ابزار میشه کالا برای این که مردان اجنبی مردان نامحرم از این دو چرخ سواری این خانم مثلا بهره ببرن. خب این خیلی
که بسا بشه مصداق فیطمه و
بله فیطمه الذی فی قلبه مرض. خیلی بده دیگه.
بله.
ولی یه وقت هست نه خیر مثلا فرض فرمایید که نه اصلا بیننده‌ای وجود نداره همون تو مسیر خلوته بعد این خانم هم حجاب کامل داره درسته نمیتونه با چادر دو چرخ سواری بکنه
ولی پوشش
کامل داره و مانتوی بلنده مانتوی گشاده کامله این اگر باشه نه آقایون نمیان بگن حرامه به اشکالی برش مترتب
بسیار خوب سوال پنجم خانم نامجو هم موند
سوال پنجمشون که حالا لباس عفاف و حجاب رو عرضه میکنن خب این خیلی خوبه که نمایشگاه های ما چه میدونم مراکز عرضه پوشاک و لباس اصلا بیان مدل های خوب و مورد پسند خانوما ولی عفاف و حجاب اینو عرضه بکنن ولی این که حالا به قول شما مدلینگ بر وزن هتلینگ مثلا بیان زنها رو مدل کنن یه تعبیری هم خود ایشون داشتن اینم تعبیر قشنگی بود که این تبرج نیست تبرج یعنی خوددمایی کردن در مقابل انظار مردان نامحرم بیگانه
بله
اینه خودنمایی بکنه
درست
چرا این خودش تبرج و این پسندیده نیست واقعا یعنی اسلام نخواسته که زن ابزار بشه به هیچ عنوانی. زن شرافت داره. زن موجود با شخصیت گران قیمتی است، گرانقدر. این سادگی‌ها نباید خودش رو مدل کنه در دسترس قرار بده. ولی این که حالا ایشون فرمودن آ اون وقت این پولی که اینا میگیرن، این پول رو من نمیتونم حالا
با قاطعیت
بگم حرامه، یه کسب حرامی است. ولی این کار پسندیده‌ای نیست.
مدت پیش یه آگهی تبلیغاتی سر و صدایی به پا کرد از اتالی حتما در جهان هستید توی یکی از شهرها که تابلو تبلیغاتی بزرگی از این بیلبوردهای خیابانی تبلیغ یه مرکزی بود و اومده بود به خیال خودش یه خلاقیتی به خرج داده بود و یه خانومی توی کادر اون تبلیغات یه صندلی قرار داد و یه خانومی زنده نشسته بود اونجا در حال روزنامه خواندن و بالای سرشون نوشته بود که حالا جمله دقیقاً یادم نیست اگه دوستان تو تا فرمان یادشونه بگن چون روزه هستین چیزی جابجا نکنیم ولی ظاهراً این که زیبایی خودتون رو نشون بدید
عجب
و این خانم نشسته بود با آرایش که نتیجه مثلا کار اون مؤسسه تبلیغ کرده شده بود و من فکر می‌کنم که تو فضای مجازی این داستان رو استاد وحیدپور داریم یه نگاهی بهش داشته باشید شما ما
بله.
کم نداریم
این که قطعاً این که شما قطعاً حرامه قطعاً جایز
بله و برخورد هم شد بلافاصله
و این الگو گرفتن از سبک‌های غربی بله. در تبلیغه
بله تو همون فضای مجازی هم داریم ما دختر خانمامون بانوانمون برای تبلیغ یه پوشاکی میان بله. اسمش اینه که تبلیغ مانتو احتمال مانتو شاید مانتو خوبیه مانتو با اون استانداردهای
بله بیشتر
ولی بله چهره بله. اون خانم و مدل ایستادنه و حالا حواشیش اونه که بیشتر طرفو میبره سمت بازدید
و همین این خواهرمون هم از اصفهان نکتهشون همین بود که اینها بله. مدل میشن همینه دیگه
بله.
بیشتر به خاطر توجه به خودمون خانم مشتری جذب میشه
بکنن باید
جذب میشه بره بخره دیگه
بله. و حالا ما خودمون در واقع به غیر از اینجا که جای نورانی است در صدا و سیما کار میکنیم اما آزاده بودن الزام میکنه که گاهی آدم یه حرفی رو بزنه که شاید هیچ وقت نگفته من میخوام بگم که این داستان حتی تو بعضی از آگهی های تبلیغاتی
رسانه ها هم هست
ما هم هست و بانوان میان برای تبلیغ یک وسیله‌ای که اصلا لزومی نداره خانم بیاد تبلیغ کنه و حالا با چه شکلی اینها. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. ما بریم سراغ سوال‌های پیامکی بیننده‌های عزیز. از تلفن‌ها چیزی جا نموند استاد؟
نه خیر.
دوستان خوبم در اتاق فرمان. بله، می‌فرمایند که سلام خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
903 هست تلفنشون، 8898. ما یه گوشواره پیدا کردیم.
بله.
بعد آگهی زدیم، کسی پیدا نشد.
بله.
بردیم از کسی سوال کردیم، گفت طلا رو قیمت کن، هر چقدر میشه به فقرا کمک کن. بعد طلا مال خودش میشه. طلا فروش گفت 70,000 تومان میشه. ما 60,000 تومان به فقیر دادیم یا به فقرا کمک کردیم. بعد مدتی گوشواره رو خودمونم گم کردیم. حالا باید چکار کنیم؟ مرجع تقلیدشون از سایت لاس سیستانی هست.
خب اگر مطمئن بودن که دیگه صاحبش پیدا نمیشه تا اینجاش مشکل نداره.
بله.
اعلام کردن مطمئن بودن که صاحبش پیدا نمیشه، اینجا جاییست که باید رد مظالم بدن.
بله.
مال مردمه، صاحب پیدا نشده، دسترسی ندارن، باید به فقیر حتما داده بشه صدقه از طرف صاحب مال. منتها وقتی میرن قیمت میکنن اینو بدونن همه که چون میخوان بدن به فقیر، مال من نیست که ارزان فروشی کنم، من اختیارشو ندارم، این مال مال همون بنده خداییست که
مالک.
مالکشه.
بله.
مجهول المالک الانی. اینو باید به بهترین قیمت، یعنی چارجا بریم، هر کس گرانتر میخرد به او بفروشیم. این نکته ایست که گاهی مورد غفلت قرار میگیره. خب
بله.
70,000 تومان قیمت کردن، شما چرا
60,000
خودتون برداشتید، 60,000 تومان دادید، مدیونید. حالا که خودتون برداشتید، حالا گم شده اون یه بحث دیگری است.
اینکه گم شدید.
بله، اینکه آیا خودم میتونم بردارم؟ بله، خب من خودم میخرم دیگه.
بله.
چه اشکالی داره؟ میخوام بدم به مغازه‌دار، اب نداره. من خودم برمیدارم پولشو، صدقه میدم به فقیر. این مانعی نداره، ولی به بالاترین قیمت عادله. بنابراین اگه 70,000 تومان قیمت کردن، ایشون 60,000 تومان به فقیر دادن، مدیونن که باید همون 10,000 تومان اضافه رو به فقیر، حداقلش به فقیر بدن.
و زمان رو هم به من بگن آقای مجد عزیز یا دوستانم. آخرین سوال باشه. بله. 918-87-52 کرمانشاهید، نمیدونم همدانید، نمیدونم ملایرید، هر جا هستید سلامت بادا. من مشکل کمردرد دارم و نمیتونم نمازم رو ایستاده بخونم.
بله.
اگه نشسته بخونم مانعی نداره؟ آها، خودشون گفتن از کجا؟ حیدری از اسلام آباد غرب.
بله. ببینید مشکل ایستادن یه بحثی، مشکل خم شدن یه بحث دیگه.
بله.
اونایی که واقعا مشکل فقط خم شدن دارن، حمد و سوره رو باید ایستاده بخونن، بعد اگه مشکل رکوع اینها داره اون وقت رو صندلی بنشیند و مثلا همینجوری
بله.
رکوع میکنه، این رکوعش، سجدهش هم همین میست که جلوشه و
بله.
ولی اگر مشکل ایستادنه، یعنی جوریست که انقدر کمر درد میکنه ایستادن، خب ایستادن هم چند جور داریم، خودتون میدونید ما معمولا میستیم بدون تکیه به جایی.
بله.
اما یه وقت میگه کمر درد دارم ولی واکر
میتونم با واکر بیستم.
واکر خوبه واقعا، میتونه. بله. با واکر بیسته، دو تا دستشو میذاره رو واکر تکیه میده میسته، این نباید بنشینه، این حتما باید به واکر تکیه کنه. یا نه، میتونه تای اتاقشون بره رو به قبله به دیوار تکیه کنه اصلا، یا به یه ستونی تکیه کنه مثلا، این نمیتونه بنشینه. پس در وهله اول ایستادن به تمام اشکالی که امکانش
هست.
باید
اون کار، باید
این کار. اگر واقعا نمیتونه به هیچ وجه، یعنی اینقدر کمر درد میکنه که اصلا
امکانی
ایستادن نیست، اون وقت بله، اون وقت میتونن
فرعی که فرمودید.
حالا اون وقت نکته اینه، صندلی بشینه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه رو صندلی اگه بشینه دیگه سجده معمولی نمیتونه بکنه. ایشون کمر درد نمیتونه بیسته، ولی سجده معمولی که میتونه بکنه. بنابراین بشینه زمین، مثل اون نافله عشایی که ما میخونیم معمولا.
بله.
نماز نشسته. حالا اونجوری باید بنشینه و عرض می شود که حمد و سورش رو بخونه. وقت رکوع اگر میتونه رکوع واقعی بکنه، باید وقتی نشسته حمد و سورش بخونه پاشه.
بله.
یه لحظه اون دیگه مشکل براش نداره. رکوع بکنه یا سجده‌اش
هم
که بکنه. فقط به جای قیام حمد و سورش نشسته نماز.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. حضرت الاسلام مسیح استاد وحیدپور. من یه صلوات میفرستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای سلامتی همه اونایی که به ما یاد میدن تو همه زمینه ها، از جمله حضرت
خواهش میکنم
تا اینجوری حرف دل خیلی از بیننده ها رو گفته باشم.
ممنون و متشکرم از لطف حضرت عالی و همه بینندگان و عرض فرد کسانی که لطف دارن مرهم، و اینا همش عنایات اهل بیت و حضرت حق است، الا ما خودمون از خودمون هیچ چی نداریم.
ان شاء الله خدا حفظ کنه.
ممنونم، متشکرم.
بیننده های محترم، ماهترین شما خودتون ماهترین هستین. با دهان روزه، با زبان روزه، حالا بیرون از مرزهای جغرافیایی، ممکنه بعد افطار، ممکنه نزدیک سحر، به هر حال تو هر جا که هستید، تو هر لحظه‌ای که هستید، به وقت عاشقی به درگاه خدای متعال، تنتون سالم، سرتون سبز، لبتون خندون و سفره و جیبتون پر از پول حلال و بابرکت باشه و ماهترین رو لطفاً تنها نگذارید و نگاه‌های با سعادتتون رو همچنان به ما ببخشید. متشکرم.
که تلاوت قرآن خونه رو نورانی میکنه و برکت زندگی انسانها رو افزایش میده. چه خوبه که آداب قرائت قرآن رو بهتر رعایت کنیم تا بیشترین بهره ها رو ببریم. وضو گرفتن، مسواک زدن، لباس پاکیزه پوشیدن و رو به قبله نشستن از آداب ظاهری مهم در زمان قرائت قرآنه و ادب حکم میکنه موقع خوندن قرآن ادب حضور در مقابل کتاب خدا رو رعایت کنیم. فرستادن صلوات و دعا قلبمون رو برای شنیدن کلام خدا آماده میکنه و توجهمون رو هم به کلام معشوق بیشتر. چه زیباست که ثواب قرائت قرآنمون رو به رسول خدا و امام زمان هدیه کنیم. بهتره که موقع شنیدن قرآن آیات رو با چشمامون هم دنبال کنیم، چون حتی آیات قرآن هم چشمها رو نورانی میکنه. کتاب خدا رو بالاتر از سطح زمین در جایی مثل ره قرار بدیم و موقع شنیدن آیات سکوت کنیم و با دقت گوش بدیم. از مهمترین آداب اینه که آیات قرآن رو با ترتیل و آروم بخونیم و به تمومش فکر کنیم و با اعمال و افکار خودمون مطابقت بدیم. در پایان قرائت صدق الله العلی العظیم بگیم و ایمان خودمون به آیات خدا رو اعلام کنیم. حواسمون باشه انسان مؤمن باید زیاد قرآن بخونه، حتی به اندازه چند آیه، خصوصا بعد از نمازها و قبل خواب. امیدوارم کتاب خدا مونس همیشگیمون باشه. در پناه قرآن باشید.
خب بیننده های عزیز، حالتون چطوره؟ تا اینجا چطور بوده؟ برنامه رو عرض میکنم ماهترین، دو بخش اصلی برنامه رو تقدیمتون کردیم و لابلاش خب البته بعضی از حرفای دیگه‌مون رو هم در قالب وله ها یا یه بخش کوتاه زدیم خدمتتون. میدونم طبع بلند شما و نگاه رفیع شما شایسته بهترین هاست و به قول معروف بضاعتنا هازا، توان ما اینه. اما اگه کمکمون کنید و با همون همراهی بفرمایید، دیدگاهاتون رو مطرح بکنید، ایرادات و اشکالات رو بهمون یادآور بشید، تردید نداشته باشید که توانمندی دوستان من، حالا من یکی نه، اما دوستانم توانمندیشون فراتر از این چیزهاست و میتونن اون چیزی که ذائقه شما هست رو انشاءالله فراهم بکنن. دریغ نفرمایید، راه های ارتباطی رو مرور بکنید، زیرنویس کنن دوستان عزیزم لطفاً و تو خیلی از جاهای برنامه این زیرنویس ها باشه که بیننده هایی که هر لحظه به جمع اضافه میشن بتونن درباره برنامه دیدگاه هاشون رو مطرح بفرمان. تاها یزدانی اینجا هستن تو این قسمت از استودیو برنامه ماهترین و یه رایانه همراه.
همراه میگن؟
این میگن دیگه.
رومیزی نمیگن؟
رومیزی، حالا همه چی میشه گفت. و کلی مسئله. سلام ارادت، قبول باشه اطاعت عبادت
شما هم قبول باشه.
خیلی مخلصیم.
روز امروز شما
چه خبر تو این دنیا؟
عرض کنم که
دوستانم دارن تصویر لپتاپ رو دیگه.
من دو تا کار انجام بدم اول، دو تا کمک از بیننده های عزیز و بعد میام چه میگم شنونده خاطر فهمیدم که فضای مجازی داریم. این شعر زیبا رو برای ما فرستادن.
خب.
آمد رمضان و مقدمش بوسیدم، در رهگذرش طبق طبق گل چیدم. من با چه زبان شکر بگویم که به چشم یک بار دیگر ماه خدا را دیدم.
به به، انشالله که بار آخرمون نباشه.
انشالله.
بله.
و یک مطلب دیگه، دیشب که داشتم میرفتم ناظر برنامه یک پیامی بهم نشون داد، گفتن
آقای حسینی،
آره گفته بودن که گاهی از من بگید چرا اینقدر میگید شنونده های ما دوستانی که نابینا هستن، ما خانم های خانه‌دار هم تو آشپزخونه مشغول کار و پخت و پزیم، شنونده شما هستیم. آره من یه سلام ویژه‌ام بکنم به خوبه. این شنونده هم
آره خوبه، شما بانوان همون بشنوین و حواستون باشه به اون چیزایی که یه گاز و خلاصه یه شیرینی ها و سوپ و آش و افطاری خوشمزه و اینا. آره
آره
صحت خوبی داره
خیلی مثلا وقتی دم افتار
میشه. آره.
خب. اصلا چند روز پیش یه کتابچه حفظ موضوعی رو معرفی کرده بودیم که یکی از دوستان هدیه کردن. یه کتاب دیگه که یکی از دوستان داره، خب دوستان شبکه ولایت هدیه کردن، امروز قصد دارم معرفی کنم.
بله.
خیلی به درد طلاب و افرادی کلا با نوجوانها، جوانها در ارتباطن،
کار تبلیغی،
کار تبلیغی میکنن. یک ترجمه بسیار بدی و نو از قرآن گفته به صورت یک زبانی که جوان هم جذب شاید بشه. منظورم چیه؟ یه سری مثال ها رو به همه خدمت شما
توضیحات تو بده؟
بله. یک سری مثال ها هم ازش آماده کردم و جالبه تو فضای مجازی پر شده از گذاشتن صفحات این ترجمه.
خب.
و مثلا خط کشیدن زیر یک جمله از این ترجمه.
بله.
چقدر قشنگ مثلا مخاطب رو جذب خودش کرده.
بله.
دوستان اگر دارن مونیتور من رو یه دونه از این عکس‌ها رو مثلا نشون بدن.
علی ملکی، استاد ملکی متخصص در قرآن و تفسیر هستن، میدونی شما اطلاع دارین؟
استادی که همینجا
از کارشناسای رسانه‌ام هستن.
نه ایشون
نیست. چون ایشون هم مدیر مرکز تخصصی قرآن هستن، گفتم شاید ایشون باشه. خب
جایی که من میدونم ایشون نیست.
بسیار خب، حالا اگه دوستان اطلاع دقیق‌تری دارن میتونن معرفی بکنن.
صفحه مانیتور من دارن دوستان یا ندارن؟
بله دارن.
این یک نمونه از ترجمه سوره احزاب.
بله.
چی میگه؟ میگه خدا تو دل
از همین
بله، اسکرین شات هایی که از این قرآن گرفتیم. درون هیچ کسی خدا دوتا دل نگذاشته که یکی رو به حق بده یکی رو به باطل. می‌بینید ترجمه جوریه که شاید مخاطب ببینه.
درون هیچ کسی خدا دوتا دل نگذاشته است که یکی به حق مایل باشد و یکی به باطل. تعابیر نزدیک به ذائقه
مخاطب جوان فضای مجازی.
خب
یک نمونه دیگه این، ببینید زیر چه خط کشیده. همون که بنایش را بر مهربانی گذاشته. چقدر زیبا خدا رو معرفی کنه.
بله
بنا بر مهربانیه.
تعابیریه که با طبع بچه‌ها
خیلی خوبه.
خوبه. خوبه.
انتشاراتش رو باید انتشار
شما کارت انجام بده. آره. من بگردم ببینم کجا هست.
دوستان اگر دارن صفحه لپتاپ من رو، این چند تا نمونه است که دونه دونه دارم نشون میدم. و این اسکرین شاتیه که از صفحه اینستاگرام یکی از طلاب فعال در فضای مجازی گرفتن.
بسیار
خوب. و بازخوردهای خیلی خوبی هم داشت. کامنتایی که پایین پستاشون میذارن.
درسته. من اینجا رو بخونم، این صفحه آخر رو ویرایش دوم هست و عرض میکنم که دفتر تبلیغات اسلامی و آماده سازی اون رو مؤسسه قرآنی بهار دل انجام داده. مرکز پخش و فروشش مشهده، اما قطعاً این آدرسی که من میخونم رو به دوستان جستجو بکنن بهش میرسن. qurantr.com/shop
که اپلیکیشن مخصوص سفارم هوشمند هم
بله
قرار داده شده تو این لینکی که فرمودید.
qurantr.com/shop. خب بله. ادامهش بسیار خوب.
خب اینم چند صفحه از این ترجمه زیبا بود.
بله.
که بازخورده بسیم از طریق فضای مجازی گرفتیم.
بله.
یه مطلب دیگه، یه موشن گرافی ابتدای بخشی که بنده خواستم میام خدمتتون پخش کردیم، طرح قرآن بخوان که زیر نظر یکی از مؤسسات وابسته به آستان قدس رضوی هست. آدرس سایتشون هم قرآن بخوان کیو یو، قرآن با کیو و یو شروع میشه. و امکانات که ما میده، یکی از امکاناتش چیه؟ میتونید شما گروه های 20 نفره تشکیل بدید و با کمک همدیگه ختم کامل قرآن کریم رو داشته باشید.
شاید کسایی بخواهی مجازی.
آره، و میتونه رباتی واسه شما بسازه در تلگرام و در سروش
خوب.
که حتی یادآوری کنه، صفحات رو به شما بگه چقدر عقب هستید، چقدر جلوید، برنامه ریزیتون چجوریه.
یه بار دیگه از اول بریم. من یه گروهی در یکی از شبکه‌های اجتماعی،
گروه نمی‌سازه، نه گروه مجازی تشکیل میشه.
گروه مجاز.
یک رباتی شما می‌سازید که لینک میده.
درست.
اون لینک رو واسه
شما رو به عنوان یه فرد از یک عضو از یک گروه مجازی در واقع
پیام میده به شما، اون رو واسه سایری می‌فرسته
و برات یه سهمی از قرائت
بعدم
مشخص می‌کنه. آقای یزدانی یا شما آقای کاربر اینقدر باید بخونید.
بله.
بعد اگه یادت رفت عقب
یادآور روزانه داره، سحر ماه سهم روزتو مجدد واسط بارگذاری میکنه، میگه آقا چند صفحه عقب، چند صفحه جلوی.
بسیار خوب.
آره، و میتونید اینو بفرستید. ما
30 ثانیه زمان داریم.
30 ثانیه. خب ما گروهی برای شبکه جهانی ولایت تشکیل دادیم، هم در سروش و هم در تلگرام. میتونن به کانال ما با آدرس ولایت تی وی مراجعه کنن
و همین کار رو
و همین کار اصلا عضو گروه ما بشن و چند تا 20 نفر 20 نفر ختم قرآن دستی همی انجام بدیم.
بسیار عالی، کار قشنگی.
سلامت،
متشکرم ازت.
اراده
تا های یزدانی و فردا دوباره دعاها رو میبینیم. ما یکی از دعاهایی که توی ماه مبارک رمضان انشالله هممون توفیق داریم بخونیمش، دعای معروفیه که این عبارت درش هست: اللهم اغن کل فقیر. ما از خدا میخواییم که به همه فقرا غنا ببخشه. یه نگاه بلندی رو مقام معظم رهبری به این عبارت داشتن. یه جایی از ایشون میخوندم که این که ما میگیم اللهم اغن کل فقیر، معنیش در واقع این دعا فقط برای خوندن نیست. و چون عبارت از ایشون هست، اجازه بدید که این قسمت رو از رو بخونم. میفرمان که این دعا فقط برای خوندن نیست، برای این است که همه خود را برای مبارزه با فقر موظف بدانند. همه باید خود را موظف به مواسات بدانند. مواسات یعنی خانواده مسلمان، یعنی هیچ خانواده مسلمان و هم میهن و محرومی را با درد و محرومیت تنها نگذاریم. به سراغ آنها برویم و دست کمک به سویشان دراز کنیم. سعی کنیم تو ماه رمضان مهربان تر باشیم. ماهترین ها با ما بمانید لطفا. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. در این برنامه به بیان صفات اهل تقوا میپردازیم. هر کسی هر ادعایی میکنه باید مطابق اون ادعا عمل کنه. اگر کسی گفت من پزشکم، باید توان معالجه بیمار داشته باشه. اگر کسی گفت من مهندسم، باید توان ارائه خدمت داشته باشه در اون زمینه‌ای که میگه. اگر گفت من یک راننده ماهرم، باید بشینه پشت ماشین و رانندگیشو نشان بده. حالا اگر کسی میگه من مؤمنم، علامت ایمانش چیه؟ اگر کسی میگه من با تقوا هستم، من آدم خوبیم، کجا میشه خوبیشو فهمید؟ خطبه 193 نهج البلاغه آزمون عملی است برای کسایی که ادعای تقوا میکنن، ادعای ایمان میکنن. البته دیگه این نهایت آزمونه. حضرت 110 ویژگی رو ذکر کرده، میفرماید اهل تقوا اگر اینا رو دارن نمرشون 20ه. اینا واقعا متدینن، متقین. خب چند تاشو گفتیم. یکی از اون صفات اینه، میفرماید و لولا الاجل الذی كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب. اهل تقوا یکی از نشانه هاشون اینه، از مرگ نمیترسن. تازه اگر به خودشون بود، دوست داشتن زودتر بمیرن. اگر اجلی که خدا تعیین کرده نبود، اینا زودتر دوست داشتن جانشون رو فدا کنن. خب شما نگاه کنید، در کربلا اصحاب امام حسین برای شهادت سبقت می گرفتن، التماس می کردن. قاسم ابن الحسن دست و پای عموشو میبوسه، جون گریه میکنه، زهیر میگه چندین جان داشته باشم حاضرم فدا کنم. الان هم اینطورن شهدای ما در جاهای مختلف جانشون رو فدا میکنن برای دین. اینها گویا این جان تو این قالب نمیتونه بمانه و این قالب پنجره ایست، قفلی است که مانع شده از پرواز روح. حضرت میخواد بفرماید اهل تقوا اینطور نیست که وابسته به دنیا باشن، وابسته به جان باشن، اینقدر خدا رو دوست دارن که مرگ برایشون عزیزه. خود آقا اینطور بود دیگه، میفرمود والله پسر ابو طالب مرگ پیشش محبوب تر است از علاقه طفل به شیر مادر، به سینه مادر. بله، شب 21، شب 19 هی نگاه به آسمان میکرد، میفرمود امشب همون شبه، وعدنی حبیبی رسول الله، پیغمبر به من خبر داد. تو همین ماه رمضان وقتی پیغمبر اکرم به او خبر داد از شهادتش خوشحال شد، فرمود افی سلامت من دینی، آیا دینم سالمه؟ خطبه 156 نهج البلاغه رو ببینید، وقتی پیغمبر اکرم خبر شهادت به امیرالمومنین داد و از او سوال کرد علی جان چقدر شهادت پیش تو صبر میاره، کیفه صبر رو که علی شهاده، چقدر در شهادت میتونی صبور باشی؟ عرض کرد یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، شهادت جای صبر نیست، ولیکن من مواطن البشرا و شکر. به من بفرمایید چقدر خوشحالی، شهادت عرصه شکره، عرصه بشارته. حالا اینجا تو صفات متقین میفرمایند انسانهای اهل تقوا از مرگ نمی ترسند. خدا در قرآن هم می فرماید اگر واقعا ادعا می کنید ولی خدا هستید، با خدا دوستید، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، مرگ پیش خدا رفتنه، مرگ موانع رو کنار گذاشتنه، مرگ رخت کهنه در آوردنه، مرگ از لباس در واقع کثیف جدا شدنه، مرگ از خانه مستأجری به خانه دائم رفتنه. دارالقرار اونجاست، دارالحیوان اونجاست. اهل تقوا به هیچ وجه ترس از مرگ ندارن. السلام علیکم رحمت الله و برکات.
بسیار ممنون و متشکرم از همه کسایی که کمکمون میکنن تا هر روز ماه مبارک رمضان 18 تا 20 ماهترین رو روی آنتن شبکه وزین و ارزشمند ولایت داشته باشیم. از خدا هم میخوام که نعمت ولایت رو که بر ما تمام کرده، معرفت نسبت به اون رو به ما عنایت کنه و وظیفمون رو در قبالش بدونیم و بهش عمل بکنیم. و دیروز اگه یادتون باشه یه اشاره کردم از کلام امام صادق سلام الله علیه، نقل به مضمون، چون روزه هستیم و اینها کلام معصوم رو میخوایم نقل بکنیم. مضمونش این بود که به حنان ابن صدیر امام فرمود که از لباس خوب و غذای خوب و عطر خوش و اینها بازخواست نمی کنن ازت. ممکنه بپرسن که خب تعریف کن کجا خرج کردی، چجوری به دست آوردی، اما اونی که بازخواست محکم ازت خواهد شد ولایت جدم امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین. الهی که زیر سایه ولایت سلامت تندرست با دل خوش باشید. و حالا بیاین در محضر قرآن کریم باشیم در این بخش از ماهترین امروز با استاد نازنین جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد خورشیدی. سلام علیکم آقا، خوش اومدین.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطاهرین. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بینندگان عزیز و عرض تحیات دارم خدمت همه همراهان برنامه‌مون.
متشکرم. موفق باشین. حال احوال؟
الحمدلله رب العالمین. خدا حفظ می‌کنه. ممنونم. زنده باشید.
سلامت باشید. دعا و اینام که برای بیننده‌ها و حالا ما هم اگه جزش بیاری که چه بهتر داری؟
یه جمله از آقای قرائتی عرض بکنم، ایشون میفرمود که خدا بخیل نیست، ما تو دعا کردن بخیلیم. میلیاردی دعا کنید، همه عزیزان دعا کنید، همه شیعیان. نه من، نه بچم، نه پدرم، نه مادرم، میلیاردی همه شیعیان، حتی میگیم خدا پدرمو بیامرزه، بگو همه اموات تا آدم ابوالبشر خدا نسلمو حفظ کنه، بگو از حالا تا قیامت.
خب پس یه کاری بکنیم.
بله.
این لحظه هامون رو یه فرصت هم اتاق فرمان به ما بدن برای این که فضا عوض شه و برگردیم دیگه سر اصل مطلبمون با چاشنی نام امیرالمؤمنین. حالا
بله.
که در حرف باز کردید.
بله بله.
یه دعا بفرمایید، چون ما بهمون گفتن دیگه تو ماه رمضان ماه امیرالمؤمنینه، خدا رو به وجود امیرالمؤمنین قسم بدید بر نمیگرده که، مگه میشه خدا دست رد بزنه؟ یه دعا بفرمایید بریم یه فرصتی رو با دوستانم باشیم و بیایم دیگه بحث تخصصی از عالی رو انشالله دنبال کنیم.
این دعا دعای معصومه، انشالله که خدا در این ماه هر اونچه در مورد بهترین بندگانش اجابت می‌فرماید در مورد ما و همه شیعان امیرالمؤمنین و همه همراهان اون به صورت ویژه هم مستجاب بفرماید.
آمین آمین. بگین آمینشو خانم ها و آقایان.
آمین.
اینجا ماهترینه. یه فرصت کوتاه به ما بدین زیبا خانی قرآن رو بحثشو پی می‌گیریم. ماه رمضان، این ماه ترین ماه خدا، یه فرصت خیلی طلاییه برای اینکه بیشتر با قرآن انس بگیریم، انشالله قرآن رو بفهمیم و بهش عمل بکنیم و به قول استاد خورشیدی زیباخوانی قرآن هم فضیلت، هم اونقدر نشئه روحی به انسان میده، یه لذتی میبره آدم. و با شما هستیم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد خورشیدی. بین مباحثتون من حرف نمیزنم، بی ادبی نباشه، هم میخوام یاد بگیرم هم میخوام لذتش رو بیننده ها ببرن.
بزرگوارید، خدا حفظتون کنه. ممنونم. خدمت بزرگواران عرض بکنم که ما بنا بود به هدف قرآن از تلاوت، یعنی در ظاهر و زیباخوانی قرآن، از بحث ترتیلی به این ملاک قرآنی برسیم، ورتل القرآن ترتیلا. شروع کردیم. قبل از اینکه وارد بحث بشم یکی دو دقیقه مقدمه عرض بکنم، اینکه ما 4 تا هدف رو دنبال می‌کنیم: آموزش علامت‌های قرآن، فتح کسر ضمه، الف، واو، یای مدی. دوم، وارد مخارج حروف شدیم، به این معنا که باید قبل از ورود به قرآن و همینطور تلاوت قرآن در نماز که جز واجبات نماز هم هست، باید حروف عربی رو به صورت صحیح و زیبا تلفظ بکنیم. عرض کردم بین عربی و فارسی که 28 حرف عربی داریم و 32 حرف فارسی، اون مشترکات که 28 تاست، 10 تا این 28 تا با هم تفاوت میکنن در تلفظ بین ما و عرب زبان ها. و قرآن هم چون به زبان عربی مبین نازل شده، باید این 10 تا رو یاد بگیریم، هم در نماز و هم در تلاوت قرآن اینها رو به شکل صحیح در واقع تلفظ بکنیم. 4 حرف رو در جلسات گذشته از این 10 حرف با هم بررسی کردیم. 3 تای اینها مخرجش یکی بود، حرف سا، وال، وا، این 3 تا مخرج یکی بود. حرف 4 که با هم مرور کردیم و یاد گرفتیم حرف صاد بود. عرض کردیم صاد در نماز حرف کلمه صراط و همینطور صمد و صله در صلوات و هر صادی که در قرآن داریم، تمام اینها باید حرف صاد به شکل صحیح تلفظ بشه. مخرجش چی بود؟ همون حرف سین فارسی، اگه قدری درشت‌تر بشه و اصطلاحاً مفخم تلفظ بشه میشه صاد صحیح. سین، صاد، دیگه سوت زدن اصلا به کار نیست و غلطه. حرف 5 که امروز انشاءالله میخواییم یاد بگیریم اون رو و انشاءالله در نماز و تلاوت قرآن به شکل صحیح تلفظ بکنیم، حرف باد هست. این حرف یه قدری مشکله در تلفظ، عزیزان انشاءالله عنایت ویژه داشته باشن تا بتونیم این حرف رو به شکل صحیح یاد بگیریم. پنجمین حرف، حرف باد از ده حرفی که اختلاف داریم ما. مخرج کجاست؟ از تماس قسمت کناره زبان. اگر این دست من رو زبان فرض بکنیم، از تماس کناره زبان، یا راست یا چپ، فرقی نمی کنه، یا راست یا چپ، از تماس کناره زبان با دندانهای اوراس. یعنی چی؟ یعنی آسیای بالا. یه دندونهایی داریم ما که با اینها غذا خورد میکنیم، وقتی که نونی میخواییم بخوریم یا هرچی، با این دندونهای کنار خورد میکنیم. به اینها میگن دندانهای آسیا در زبان فارسی و اوراس به زبان عربی. کنار زبان رو میگذاریم پشت دندونهای بالا آسیا، یا راست یا چپ. با حالت درشت و پرحجم اون میل ریشه زبان تو این حروف هست، فاد، باد، تا، وا، چند تا حرف هستن که این ریشه میره بالا. حالا به مرور آشنا میشیم، هیچ در واقع نگرانی نباشه، انقدر میگیم تا انشاءالله این 30 جلسه همه عزیزان حداقل این 10 تا حرف رو یاد بگیرن. از تماس کناره زبان با پشت دندانهای آسیای بالا، یا راست یا چپ، حرف باد تلفظ میشه. عزیزان امتحان بکنن، کنار زبان پشت دندونهای آسیای بالا، باد، باد. دیگه در واقع حرف دیگه غیر المغذوب، مثلا میخواییم اونو بگیم اشتباه میگیم مغذوب، نه اینا اشتباهه. از تماس کناره زبان با پشت دندونهای آسیای بالا، یا راست یا چپ. من خودم از راست راحت سرم، شاید بعضیا از راست یا چپ، هر دوتاشون هم اگر اصابت کنه اشکالی نداره، هر دوتاشون هم اگر برخورد داشته باشه هیچ موردی نداره. میگیم باد. برای بهتر شدن و تقریب به ذهن، به قول ما طلبه ها، این که به ذهنتون نزدیک بشه، این مثال غلطه، اما برای نزدیک شدن این حرف به ذهن خوبه، چون واجبه، این جزء حروف نمازه، باید یاد بگیریم. ما اگر حرف د رو درشت بگیم، البته این غلطه ها، در کتب تجویدی بعضی ها نوشتن این رو، ولی این درست نیست، فقط برای نزدیک شدن به ذهن خوبه. حرف باد رو ما میگیم د درشت، مثلا تو مخرج دا، دا، همون رو حالا به شکل ز، با، با، این میشه حرف باد. این حرف مشکله، حتی یک حدیثی هم منتسب هست به وجود پیامبر صلی الله علیه و آله که این حرف باد مشکله و من، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله، منتصف است بهشون که از همه فصیح‌تر می‌فرمودن این رو. این حرف مشکله، انشالله از اون تمرین بکنن. بار دیگه عرض میکنم، کنار زبان راست یا چپ، پشت دندونهای آسیای بالا، راست یا چپ یا هر دو اشکالی نداره. باد مثل د، د درشت، اما این مثال عرض کردم درست نیست، فقط برای نزدیک شدن به ذهن. حالا مثال‌ها رو با هم مرور میکنیم. اولین کلمه که در نماز هم داریم ما این کلمه رو و مهمه، کلمه دالین. اول خیلی راحت عزیزان درست بگن دالین، نگاه ده هست، غلطه ولی خوبه، برای یادگیری خیلی خوبه. دالین، حالا دالین، یه قدی هم من مشدد میکنم، انقدر هم لازم نیست محکم، ولی برای اینکه عزیزان بهتر یاد بگیرن. والین. مثال دوم، مغضوب، مغضوب. مثال بعدی، کلمه قرآنی ضعفاء، ضعفاء. مثال بعدی که در قرآن خیلی زیاد این کلمه اومده، جار و مجرور، فی الارض، فی الارض. این تمرین و مخرج حرف باد. اما تمرین این سوره دیگه فرصت شد نباشه ما بخوایم حرف در واقع کل سوره ضحا رو بخوایم بخونیم. و الضحا و اللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير. در این سوره سه بار کلمه باد تکرار شده، حتما عزیزان تمرین رو داشته باشن. اما قرار هر روزمون سوره حمد و توحید رو انشالله با هم زمزمه میکنیم. عزیزان حتما تو این چند جلسه که ما این سوره رو خوندیم حتما پیشرفت نسبی داشتن، انشالله که اینجوره. مجددا سوره حمد و توحید رو با هم زمزمه میکنیم و این دو حرف که در دو کلمه مغضوب و ضالین اومده رو با دقت بیشتر به علاوه اون چهار تا حرف سا، زال، وا و صاد، اینم پنجمی باد که تو سوره هم داریم غیر از سا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم جناب استاد خورشیدی. توی فاصله‌ای که شما دارید برای بیننده‌های عزیز توضیحات تخصصی و فنی خودتون رو می‌فرمایید، همکاران من اشاره فرمودن که بعضی از بیننده‌های نازنین سوالاتی هم براشون مطرحه، میفرستن سوالها رو از طریق راه‌های ارتباطی. من فکر می‌کنم که از فردا یه جایی برای طرح این سوالات هم یه کوچولو باز کنیم، حداقل روز یک سوال رو دیگه بتونیم جواب بدیم.
حالا یا این کارو میشه کرد یا البته به صلاح دید شما و دوستان، چون ما اینجا تحت امر شما هستیم.
خواهش می‌کنم استفاده کنیم.
هر پنج جلسه
یه جلسه
کامل برای سوال که میشه خوب. مثلا الان جلسه دهم که فردا نه پس فردا میشه،
میتونه جلسه
کامل
ما جواب بدیم قرآنی و زیباخوانی باشه. پس خیلی عالی شد.
ممنونم.
بیننده های محترم، از جمله مثلا حالا آقای خانم احمدی از دانمارک که الان پیامکشون روبروی من هست و دوستانم اشاره میکنن که سوال های دیگه هم داره میرسه، شاید چون اعلام هم نکردیم هنوز خیلی جدی نگرفته بودن، با این حال سوال داشتیم. فردا نه پس فردا ان شاء الله زنده باشم در محضر استاد خورشیدی با شما خواهیم بود و تعدادی از سوال‌های شما رو درباره زیباخوانی قرآن و سوالی که مربوط به قرائت و تجوید اینا دارید جواب میدیم. پس سوال‌هاتون رو درباره این موضوع بفرستید. استاد خوشحالم و متشکرم.
خواهش می‌کنم.
در پناه قرآن و در خدمت قرآن صحیح و سالم و تندرست.
انشاءالله خدا به شما و همه بینندگان محترم دستم در کارانی که زحمت می‌کشن، بعضی ایستاده بعضی نشسته، خدا انشاءالله به همتون خیر بده که این بستر فراهم شده و انشاءالله به هدف قرآن برسیم و همه ماجور باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. سلامت باشید. با ما باشید بیننده های گرانقدر در ایران، بیرون از مرزهای جغرافیایی، هر جا که هستید. به وقت ایران اسلامی ساعت الان 19:35 است تقریبا، اگه این ساعت درست باشه، و شما هر جا هستید به وقت اون منطقه شما لحظه ها به کامتون باشه. ممنون که با مایید.
بحيني بموجد وربي ربي غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني ايسى بحيب موجك ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب
عيوب لا تحاسبني يبعدك أسألك كشف الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي اقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك جيب يدعاك يا دليل التائهين يا
ما توی زندگیمون با توجه به اون مقدمه‌ای که توی شروع ماه‌ترین امروز خدمت شما بیننده‌های جان عرض کردم تو گوشه گوشه زندگیمون آثاری از مفاخر هنر مثلا مفاخر معماری اسلامی و حوزه‌های دیگر می‌بینیم اصلا زندگی می‌کنیم باهاشون مثال بزنم یه حاجی بازاری که شاید 2 دهه 3 دهه 4 دهه یا اگه اضافه کنیم بهش فعالیت‌های اجدادش رو شاید قرن یا 2 قرن مثلا نزدیک 2 قرنه داره توی بازار قم شهر مقدس قم کار تجارت انجام میده و حجرش مثلا تو تیمچه بزرگ بازار قم هست احتمالاً میدونه که اینجا رو کی ساخته و چه جوری در همین حد یا اسمش چی بوده این آقای بزرگوار و چه فخری داشته این آدم اما من نمیدونم شاید خیلی از شما هم ندونید و غیر از این آثار جاهایی هستن که عرض کردم ماه رمضان یه فرصت برای قدرشناسی یه یاد کرده به خیر و بازم میگم نثار شادی روح همه اونهایی که پرچم هنر اسلامی پرچم معماری اسلامی این معماری اصیل برگرفته از روح معنویت رو بالا نگه داشتن انشالله شاد باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اینجا در ماه‌ترین امروز جناب حاج آقای ستاریان حضور دارن میتونید چهره ایشون رو لحظات دیگر ببینید حاج آقای ستاریان رو گپ و گفت شروع میکنیم باهاشون یه کمی بشناسیمشون بیشتر تا بعد از ایشون برسیم به یه جای دیگری سلام علیکم خیلی خوش اومدید منت نهادید قبول باشه الهی
خواهش میکنم خیلی خوشبختم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا بتونم مقداری از ذهنیاتم و اطلاعات زندگیم رو برای همشهریان و برای هموطنانم بازگو کنم انشاءالله
بسیارم خیلی متشکرم آقای ستاریان حاج عباس آقای ستاریان
بله بله
متولد چه سالی؟
1319
19 اگه بگیریم 99 80 79 سالتون
79
ماشاءالله جوونی آره
بله
شغلتون
عطاری دارم
عطاری
بله
از کی چند سال این شغل رو هم کلا همین شغلتون بوده یا نه عوض کردید
نه خیر عرض کنم که مرحوم پدرم در همین مغازه‌ای که
شما
در بازار قم داریم ایشون مشغول بودن اینجا. بعد از اون هم ما 5 تا برادر بودیم. برادرها از من خواستن که مغازه رو به همون سبک و سیاق اداره کنیم تا عکس اسم پدرمون باشه. زنده باشه.
بله.
این رو هم عرض بکنم که مرحوم پدرم خیلی خیلی خوشقلب بود.
خدا رحمت کنه.
در اون مقطع که اقتصاد ما اقتصاد ضعیفی بود.
بله.
کسب ضعیف بود ولی مشتری میمد یه دو سی زردچوبه میخواست بخره از ما. در همون موقع یکی از همکارم آسطور 5 تومن پول خورده ما بود. آقا جان ما مشتری رو رها میکرد 5 تومن پول خورده میداد. من به آقا جانم میگفتم که آقا جان اون پول خوردیه صبر کنه، نمیگم ندید بهش، اول مشتری رو بده. میگو بابا این برای ما میمونه،
بده کارش را بیفت،
بده کارش را بیفت. بعد هم گاهی اوقات افراد پنیر میبردن، ماس میبردن، آس حتی این ماس رو بر ما بکش، این پنیر رو بر ما بکش. آقا جانم با خیلی رضایتمندی رو میکشید و این استدلالش واقعا براش یقین شده بود که براش میمونه.
بله.
و امروز عکسشون در مغازه نصب هست و همه میان عکسم عکس قشنگیه،
یاد کرده
همه میان از ایشون برای ایشون طلب مغفرت میکنن.
الحمدلله.
از خوبیاش یاد میکنن.
الحمدلله.
و این برای ما دستمایه یه که ما هم همون راه رو ادامه
بدیم.
ان شاء الله. من موفق بودیم تو این
زمینه. چیزی که حالا من تو این چند لحظه توجهمو جلب کرد ادب و متانت شما در نسبت به پدرتونه، آقا جانم.
بله.
و این نشون دهنده تربیت اصیلم هست.
بله بله.
آقا جان آقای ستاریان، الان شما 80 سال تقریبا سنتونه، کار عطاری دارید میکنید، شغلی که پدر داشته دارید ادامه میدید و یه نکته خیلی مهمی رو گفتید که من شخصا و این برنامه و این شبکه دغدغه داره براش، این که مفاخر و اسمها بمونه و یاد بشه ازشون، فراموش نشن. شما به سهم خودتون آقا جانتون رو به تعبیر خودتون اسمشو زنده نگه داشتید، عکسشو و یادش رو، و این برنامه میخواد امروز یاد و اسم یک کسی رو زنده کنه. نمیگم زنده نگه داره، زنده کنه. من تعبیرم اینه، متاسفانه تو هیاهوی زندگی شلوغ امروزی ما یادمون رفته بعضی از آدم‌ها و می‌خوایم کم کم وارد یه گفتگوی متفاوت بشیم. خودتون رو انشالله خدا حفظ کنه، خانواده‌تون رو سلامتی بده، کسب و کارتون با برکت باشه. خوش صحبت هم هستید و من هی نگام باید به ساعت باشه که حساب کار از دستم در نره، چون من کلن دوست دارم خوش صحبت‌ها رو. اما اجازه بفرمایید یه مقداری سرعت به کارمون بدین. جسارت نیست؟ عذرخواهی می‌کنم. با چند تا سوال از بیننده ها شروع کنم. شما نازنین بیننده گرانقدر ماه‌ترین شبکه جهانی ولایت، اسم صحن اتابکی رو احتمالاً شنیدید تو حرم حضرت معصوم علیه السلام. حتما نام تیمچه بزرگ بازار قم رو شنیده بودید، الانم دوباره یادآوری شد. و اسمهای دیگه‌ای که بذارید یکی دوتاشو نگه دارم برای یکم جلوتر رفتیم. جناب آقای ستاریانی که الان روبروی ما هستن و شما از قاب ماه‌ترین دارید میبینیدشون، در واقع آخرین یا تنها بازمانده بگیم تو این نسل از یکی از نوابغ معماری اسلامی هستید
اطمان.
و این بدون تردیده. مادر بزرگ حضرت عالی اسمشون چی بوده؟
خانم باجی.
خانم
رباب بود اسمشون.
بله.
ولی ملقب به خانم باجی بودن به دلیل این که با سواد بودن.
خب.
و آموزش قرآن میدادن. بله. خانم های خانه‌دار میامدن پلویشون
قرآن
یاد میگرفتن، به این دلیل میگفتن خانم باجی. منتها سوادشون بیش از این حرفا بود. حتی کتاب زاد المعاد که خیلی بله. کتاب سختی هست
امید.
ایشون به راحتی تلاوت می شدن
و شاید یاد می دادن
بله. و نماز رو این مادر بزرگ به من آموخت.
عجب.
و الان در تمام اصلا قنوت ها مادر بزرگم جلو هم نشسته و این آیه رو به من آموختن در از کنم که چیزها ربنا آتنا فی دنیا حسنه در تمام قنوت ها ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، که دائما جلوی من نشستن از من اصلا مطالبه میکنن
و بالاخره یادتون
خدا همه گذشتگان رو بیامرزه.
اینا کلید واژه هاست. این اسما رو یکم با هم مرور کنیم تا بعد برسیم به سوال اولی من، در واقع درباره اون نابغه‌ای که می‌خوایم صحبت کنیم. بیننده‌های عزیز، میرزا حسن خان شقاقی رو می‌شناسین؟ الان میگین نه. اونایی که تحصیل کرده رشته معماری و مهندسی و مثلا حالا آرشیتکتا فکر می‌کنم باید شنیده باشه، یعنی اصلا واحد درسی باید پاس کرده باشین درباره ایشون. شما میدونین میرزا حسن خان شقاقی چه کسی؟
نشنیدم.
میدونید جایگاه ایشون چیه؟ ایشون به جرأت میشه گفت اولین مهندس ایرانه.
بله.
یعنی مهندس که میگم یعنی آرشیتکت، یعنی معمار تحصیل کرده، معمار با دانش روز. بله. اولینه. و حرفش حتما سنده دیگه. بله. یعنی یک کسی اینجوری، آدم اینطوری که برای تحصیلات رفته فرانسه، کلی چیز یاد گرفته، معماری رو فرا گرفته و آمده معماری غربی، اسلامی، شرقی، ایرانی، اینها رو همه رو استا بوده. میگم اولین آرشیتکت ایران عنوانشه اصلا. ایشون درباره اون آقایی که ما میخوام دربارش حرف بزنیم حرف عجیبی میزنه که اعتقاد داره این نابغه که مادر بزرگ شما خانم باجی دختر او بوده.
بله.
درسته؟
بله.
مادر بزرگ حضرت عالی دختر او بوده، میگه این نابغه به حق نابغه معماری ایران بود. او درباره ایشون میگه.
بله.
کسی خودش عنوان شخص اول میشناسن. و بعد یه جایی از ایشون خوندم که میگه در حق این نابغه ایرانی ظلم شد، یعنی کسی نفهمید جایگاهش رو، حقش رو کسی نتونست ادا بکنه. و یکی دو مورد مثال میزه، خاطره هم میگه. و اما اون آدم کیه؟ جناب آقای عباس ستاریان عزیز نوه همین خانم باجی هستن و اون خانم باجی دختر کسیست به اسم استاد حسن قمی، معروف به معمار باشی. درسته؟
بلده.
یکم برامون بگید ایشون چه جور آدمی بوده اصلا، حالا شخصیت جدا معماری رو بذاریم کنار، درباره‌اش چی شنیدی شما؟ جد شما؟
مادر بزرگم نقل می‌کردن که آقا جانم دراز می‌کشیدن.
بله.
ما قرآن رو تمرین می‌کردیم.
خب
در همون حالت که خواب و بیدار بودن و استراحت می‌کردن غلط‌های ما رو می‌گفتن.
همین استاد حسن قمی معمار باشی.
و الان 100% 90% محفوظات هم میگه که ایشون حافظ قرآن بوده، استاد حسن معمار.
بله. بله.
حافظ قرآن بوده. بله. و میخوابیده این دخترها.
بله.
بروش پدوشون تمرین میکرده.
ایشون هم اشکالاتی این فرمایش شکر شما تصاویری رو از تینچه بزرگ قم دوستان میان، شما میتونید تو این نمایشگر ما ببینید، درسته؟
بله بله.
این تاق معروف تینچه بزرگ قم دیگه الان.
بله بله.
یکی از مفاخر معماری ایران تو بازار بزرگ قم. فرصت کردید دارید ببینید، خارجی ها خیلی زرنگتر بودن، خارجی ها یعنی غیر ایرانی ها که میان میبینن میرن. شما فرمایشتون ادامه بدید، بیننده هم اگر تصاویری گذاشتن همکارانم دقت بفرمایید. این تصاویر آثار، یعنی در واقع تصاویر آثار میرزا حسن قمی یا استاد حسن قمی معمار باشی. خب
از خانم حضورتون
که شخصیت معنوی بوده.
من خیلی از شهرهای ایران رفتم، گردش کردم و کشورهای خارج رو هم زیاد رفتم.
خب
سفرهای خارجی.
بله.
به مناسبت شغلی که داشتم خیلی زیاد رفتم، نه این شغل.
بله.
مدیریت شرکت تجارتی دیزل الکتریک رو. بازار قم یکی از زیباترین بازارهاست.
بله.
این رو شاید 90% مردم خود قم ندونن این بحث رو،
همون حرفی که گفتیم.
بله.
نمیدونیم این آثار چی هن، چی ساخته.
حالا تیمچه بزرگ رو استاد حسن معمار وقتی که میخواسته بسازه، پایه های این تیمچه رو میبره تا حد معمول، اون حدی که باید برسه،
یعنی مثلا 2 متر، 3 متر، 5 متر،
3 متر.
چند سال پیش بوده ماجرا؟ مربوط به چند سال پیش؟
نمیدونم.
200 سال میشه گفت احتمالاً.
همین حدودا باید
هم
باشه.
هم عصر اگر میرزا الان یه خانه شغل باشه.
میراث فرهنگی تابلوی زده.
بله. بله.
من متأسفانه تابلو رو با دقت نخوندم.
بله.
این وقتی که پایه‌ها عرض کنم حضورتون به حد معمول میرسه، میره آب رودخونه رو باز میکنه به طرف تیمچه، به طوری که تیمچه میشه غرقاب، این ساختمان خوب. میشه غرقاب
که چی بشه؟
همین فردا صبح هم استاد حسن نیست میشه،
میرم نمیدینتش دیگه هیچ
که استاد یه همچین مثلا
در شوخی داشته با مردم؟
همین نخه
چی بوده ماجرا؟
همین ماجرا این بوده که این پایه ها بایستی در حدود 1 متر در آب غرقابه بشه.
یعنی ایشون کار خودش رو راستی آزمایی میکرده؟
نه، آب راسته که نمیتونه سه کار دیگه بکنه. آه. باید این پایه ها در آب غرق بشن. میرن سراغش که مثلا چی شده چی نشده. استاد حسن گم شده. طی این مدت که استاد حسن پیداش نمی کنن، بنده های قومی میگن که این بلند پروازی کرده،
نتونسته،
مونده، از خجالتش در رفته.
خوب.
رفته از خجالتش در رفته. بعد میره در شاهرود. در شاهرود یک حمام میسازه.
خوب.
در اونجا که حمامو میسازه، بعد از اتمام حمام افرادی رو همراه خودش میاره بالای پشت بام حمام و یک تبال هم میگه بیاد توی اون حمام تبلو بکوبه.
بله.
اینا که بالا بودن تبال تبلو میکوبیده، این ساختمان حمام نه در مقابل حرارت چیز بوده.
بله.
در مقابل صدا هم ایزوله بوده.
عجب.
نه حرارت میرفته از این حمام بیرون نه صدا از این حمام میرفته بیرون، عایق بوده.
بله.
حالا چقدر این هنرمند استاد بوده،
خیلی
چقدر استاد بوده که یک چنین شاهکاری رو در یه مدت کمی که از قوم رفته بوده
میان کلامتون برمیگرده و میان
برمیگرده
و آزمایش جواب داده و بقیه تیم چه رو میسازه؟
نه، حالا باز اینجا هم داستان داره.
خب.
داستان داره، میاد از کنم حضورتون که پایه ها رو میچینه.
خب.
پایه ها رو که میچینه بنا گفتن که فمیر مستثم میخواد چه کار کنه، میخواد این کسانی که یه چنین ادعای کردن میفهمیم مستثم چه کار میکنه، ما میتونیم ادامه بدیم.
بله.
میخواد این بناها رو میخواد.
بله.
میگه که خوب نگاه کنید من داربست رو زدم. داربستی که این پایه ها رو باید بچینم.
بله.
و به سامان برسونم چیدم.
مهم.
من این داربست ها رو جمع میکنم، شما اگه هنر داشتید همین داربست رو بزنید.
عجب.
پایه چیدن پیشکشتون
داربست ها رو بزنید.
همین داربست رو بزنید اگه تو نسید بزنید و بعد از هم عذرخواهی میکنن و اذعان میکنن که نه کار خودتون هست و خودتون باید ادامه بدید.
عذرخواهی میکنم، میام رو کلام شماهای ستاره. ما فقط دوستانم بگم در پخش واقعا هیچ امکانی نداره یه چند دقیقه وقت داشته باشیم. خیلی خوب آقای ستاریان، بریم سراغ صحن اتابکی.
بله.
تو 1 دقیقه برامون اون رو هم اون شاهکار رو یه کوچولو در موردش بگید که از آثار استاد حسن قومی معمار باشه.
مادر بزرگم نقل میکرد آقا جون تو پالکی نشسته بودن.
بله.
این گلدسته های بلند رو میساختن.
خب.
این گلدسته های بلند رو میساختن، منو بردن پلو خودشون.
خب.
من اونجا پلویشون نشسته بودم تا ایشون این گلدسته ها رو داشت میساخت.
عجب.
بله بله.
جرأت.
اون وقت این که تو پالکی نشستن.
بله.
و اینکه دختر خودشون هم همراه خودشون
یعنی
ببرن.
قرص دلم.
بله. اینقدر محکم بوده. و من تمام مشاهد مشرفه رو تقریبا زیارت کردم.
بله.
زیبایی صحن اتابک قم رو هیچ کجا ندیدم.
صحن آینه،
زیبایی ایوان آینه رو و ستونهاش رو شما شاید 90% مردم بیان برن دقت به این ستون ها نکنن
و اگه دقت هم بکنن مثلا نهایت میشه که نمیدونن کار کیه. این هم نکته مهمی
نه نمیدونن چند متر این ستون ها و این ستون های پایین هم با سنگه روی این ها کمتر دقت میشه و بایستی که از کنم که اگر کسی باشه تو حرم اگر زائری سوالی داشتی داشت پاسخ خوب باشن.
خیلی نمیدونیم آخه جواب آره. بدیم خیلی جواب سوالا رو نمیدونیم.
تنها من قبر مرحوم استاد حسن رو هم میدونم کجا هست توی صحن مطهر.
بسیار عالی.
بله
یکی دیگه از کارهای ایشون من مطالعه میکردم این روزها در واقع تعمیر و مرمت گلدسته های حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، اون دو تا گلدسته‌ای که رو قبر حضرت حمزه علیه السلام و امامزاده حمزه هست که ظاهرا گفته بودن اون موقع مهندسا و معمارا که اینا کج شده دیگه نمیشه کارش کرد جز این که از نیمه خراب کنیم و بسازیم، که استاد حسن قمی میگه که بدینش دست من و یه تنه میره جلو و میسازه. اولش همه میگفتن یه کار خطرناکه و اشتباه، ولی الان بعد از صد و اندی سال همچنان استوار و قائمه. جناب حاج عباس آقای ستاریان تنها بازمانده میشه گفت از معمار و نابغه معماری اسلامی مرحوم استاد حسن قمی معروف به معمار باشی هستن که مادر بزرگ آقای ستاریان دختر اون معمار زبردست و چیره دست بودن. حس که زمان نداریم دیگه
نکته بگم. بله پسر استاد حسن
بله
از کنم که باز شغل پدر رو دنبال میکنه.
پدر بزرگ شما
نخه
بله جد شما
میشه از کنم بله. حضورتون که دایی پدر
بله
ایشون در تهران ساکن بودن خیابان خراسان.
پسرش فرمودید؟
بله بله از کنم حضورتون که من رفتم با ایشون دیدنی کردم احوال پرسی بودم منتها ایشون بینایش از دست داد و یعنی میشد
از ایشون
یه مقداری از کنم حضورتون اقتباس کرد.
الان در غیر حیات هم؟
نه خیلی سال فوت کردن. عجب بخواستم بگم که این یادگار رو هم من دیدم.
یه جمله رو بخونم همون آقای میرزا مهدی خان شقاقی اولین مهندس ایران میگه واقعا از این همه هوش و هنر بعضی افراد این ایرانی بی نهایت شادمان شدم و این جالبش اینه اینو میخوام بگم با اصرار تمام ایشون قم بوده این آقای شقاقی با رفقاش که استاد حسن رو زیارت میکنه یه جایی یه داشتی نقشه برداری میکرده از قبر فتحعلی شاهی که توی حرم هست
بهم.
یه خطی رو کشیده بوده ظاهرا میگه پشترم یه نفر زد رو دوشم گفتش که اشتباه میکشی من مهندس اول مملکت گفتم این چه حرفیه تو شما کی باشی گفت من سواد ندارم ولی مدادتو میشه بدی میگه مدادو گرفت با نوک زبونش خیس کرد و یه خطو کشید گفت این خطه باید این باشه میگه من دقت کردم با محاسبات ریاضی دیدم درسته گفتم شما که سواد نداری گفت من فقط با چشمم و با تجربم بعد استاد حسن این آقای مهندس ایرانی و بقیه دوستانش رو میبره خونه و میگه شام منزل ایشون بودیم به ما قنویت پلو داد
قنویت
بله قنویت از نوع کلم قمری است و غالب اهالی قم استفاده میکنند و داستان اینها خلاصه کلام مردم خوب کاش بدونیم مفاخر ما تو حوزه های هنری و معماری اسلامی کیا بودن. انقدر دلم میسوزه که زمان نداریم انقدر حرفا الان اینجا موند و مطمئن نوای ستاریان دارن. ارجاعتون میدیم به مطالعات و تحقیقات خودتون تب بلندتون میپسنده اگر یه سری بزنید این اسما کلید واژه است استاد حسن قمی معمار باشی یا میرزا مهدی خان شقاقی یا بزنید تیمچه بزرگ قمی که الان دارید تصاویرشو میبینید یا بزنید صحن اتابکی بزنید ایوان آینه حرم حضرت معصومه آخه دیگه از کجاش بگم یا بزنید گلدسته های حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تا بفهمیم که در واقع استاد حسن قمی معمار باشی کی بوده کسی که بی نهایت دربارش حرفای فنی میشه گفت. ما فنی نیستیم اما مطالعاتمون رو میتونیم با هم
بله من یه جمله هم برای
جمله آخرمونه
جمله آخر این که بازار قم هم از زیباترین نه اثر ایشون نیست. من بازارهای ایران رو خیلی گشتم خارج از ایران. بازار ایران بازار قم هم یکی از زیباترین بازارهای ایرانه
بله
مخصوصا اصلا نورگیرهاش با اون شکل بله. از کنم که بیزی شکلش بله. خیلی زیباست.
سقف خود تیمچه ظاهرن یکی از شاهکارهاست
اصلا. اون که بله
چون
از تیمچه گذشتیم گفتم
بازار رو هم
بازار هم اضافه میشه به تیمچه دلیقا. یعنی تیمچه بازار قم مکمل تیمچه بزرگه و اگر واقعا این بازار نبود این تیمچه مغفور میمون
رو نمیمون.
بله این بازار مکمل اون اثر هنری و معماری تیمچه بزرگه و این هم نمیدونم دقت کردید یا نه لازمه من توضیح بدم دو تاق داره این تیمچه.
درسته. درسته.
یه تاق بیرونی و یه تاق درونی و این دو تاق بیرونی و درونی با تیر چوبی به هم کلاف شدن. کلاف شدن بله.
جناب آقای ستاریان خیلی ممنونم.
قربان شما.
حوصله کردید من پر حرف رو. و وسط حرفاتون دویدم. ببخشید منو. خدا حفظتون کنه.
خدا.
یه خورشت در واقع یعنی یه قنویت پلو مهمون آقای ستاریان بشین یه وقت بعدا بعد.
آماده این.
خواستم یاد کرد بشه.
آماده
این. برای محبت خدا.
خانم
ممنونم ازت.
الحمدلله مهماندار.
خدا حفظشون کنه.
و عرض کنم طباخ خوبی هست.
خدا حفظشون کنه و شما رو. بیننده های جان حالا رسیدیم به حرف اولمون که بشه جمله آخرمون. دور و بر ما هستن آدمایی که آثارشون رو میبینیم و باهاش سر و کار داریم ولی غافلیم از اینکه این آدما کیا بودن؟ خالق چه آثاری بودن؟ اصلا ما چه وظیفه‌ای دربارشون داریم؟ رمضان فرصتیه برای قدرشناسی و قدردانی و سپاس گذاشتن از کسایی که آثار اونها روزها، سالها، دهه‌ها و قرن‌ها مونده و انشاءالله خواهد موند. یاد کنیم از اونها به درودی و سلامی و فاتحه و صلواتی، مخصوصاً مرحوم استاد حسن قمی معروف به معمار باشی. با صلوات شروع کردم، با صلوات دفتر رو می‌بندیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.